پس خداوند سپاسگزارم و از یکایک که خواهران و برادران ایمانی و ایرانی که در این محضر حضور یافته ام و بسیار سپاسگزارم از دوستان عزیزی که سخاوتمندانه در حق من سخنانی گفتن که من شایسته او نبودم. اللهم اغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی خیرا مما یظنون. آنست که در محضر دوستان بسیار گرامی در باب مولوی و مکتب او و اندیشه های مؤثر او در تاریخ فرهنگ ایرانی سخن گفته شود. سپاس مشرر می گذارم خداوند را که من توفیق داشتم که دست کم ظرف 15 سال پیش در باب این مرد بزرگ و اندیشه های فوق العاده گرانبهای او سخن بگویم و نوشته هایی را فراهم بیاورم. سابقه آشنایی من با مولوی البته بسی بیش از این است و اینک شاید از 30 سال می گذرد. اما از وقتی که به جد به کار تحقیق و تدریس در آثار این مرد بزرگ پرداختم شاید سابقه 15 ساله داشته باشد. مولوی یکی از کسانی است که همین که آدمی رو در کام بکشد هیچگاه از چنگ او رهایی پدید نخواهد آمد و شعری که خود او در خطاب به شمس تبریز گفته است شایسته است که در خطاب به خود او خوانده شود. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، شد فرو شدم به دریا شد تو گوهرم نیامد، سر خونبه ها گشودم زهزار خون چشیدم، چو شراب دلکش تو به لب و سرم نیامد. نه عجب که بر رخ من گل و یاسمن بخندم، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. این حالتی بود که مولوی نسبت به شمس تبریزی احساس میکرد، مردی که تجربه دینی و تجربه های حیاتی و سیاسی و اجتماعی بسیار داشت، اما حاضر شد که همه اونها رو در پای شمس و درخواست های او ببازد و فرو ریزد و دست از همه اونها بکشد و رو به آینده درخشان و خورشید صفتی بیاورد که برای نسل های بعد از او روشنایی مکرر و مضاعف بزاید. و چنین بود که با ترک تعلقات و با دست کشیدن از همه دارائی ها و توانگری ها و ادعاها و تصرفات توانست عقاب وارسته ای شود و در فضایی پرواز کند که سایه او بر سر همه آدمیان پس از او بماند و ماندگار و جاودان تا دامنه قیامت بماند. مواجهه آدمی با مثنوی مواجهه یک حوض خردی است با دریا. خود مولوی این رو به ما آموخته است و این سؤال رو در ذهن ما و در دهان ما نهاده است که چه می شود کسانی سخن گفتنی بسیار دارند و چه می شود که کسانی به اندک سخن گفتنی مایه و سرمایه اونها تمام می شود و ته می کشد و دستاوردی برای عرضه به دیگران ندارد. می گوید که پاره ای از معلمان هستند که به سرعت بدخو و خالی می شوند. اون چرا که حفظ کرده اند، اون چرا که آموخته اند و از بر کرده اند، وقتی تحلیل شاگردان دادن نکته تازه‌ای و دیگری در ذهنشان باقی نمی ماند. ولذا در برابر سؤال شاگردان، در برابر نکته سنجی های آنان، تنها واکنشی که نشان می دهند بدخویی و ابراز تهی‌دستی. اما بعد از آن می گوید که کسانی هستند که وصل به دریا هستند و هر چه از دریا برمی‌دارند تمام نمی‌شوند. چنین کسانی نه بدخو می‌شوند نه خالی می‌شوند. تکیه بر آفتاب، تکیه بر دریا آدمی رو چنین توانگر می‌کند. متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو محراس از خالی شدن. امر قل زین آمدش کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. میگوید که خداوند که به پیامبر میفرمود قل یعنی بگو، به این معنا بود که هر چه تو بگویی باز هم سرمایه تو تمام نخواهد شد، ته نخواهد کشید، چون تو متصل به عدنی، به دریایی، به مخزن بی پایانی. تو مثل معلمانی نیستی که با گفتن چند نکته همه سرمایه اونها از دست خواهد رفت. متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو محراس از خالی شدن. امر قول دین آمدش که راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. من مطمئنم که اگر مولوی عمر بلندتری می‌یافت، در 68 سال عمری که عموم مورخان درباره او یاد کرده اند بیشتر می‌زیست، حجم مؤلفات و مصنفات او بسی بیش از این می‌شد، اما سخنان او مکرر نمی‌شد. مکرر شدن شأن کسانی است که جز یک یا چند نکته بیشتر ندارند و اون رو باید همه جا تکرار کنند. اما کسی که از منبع تمام نشدنی برمی‌دارد سخنان مکرر نخواهد گفت. اگر هم بگوید مثل قند مکرر است که همچنان شیرینی خود رو حفظ خواهد کرد. برای اینکه به سر این صفت پی ببریم، چرا کسی چنین توانگر و پربار و پرسخن می شود؟ چرا کسی چنین توفیقی، چنین مجالی رو پیدا می کند که متصل به دریا و به مخازن بی پایان بشود و از جایی سخن رو بیاورد که اونجا همیشه دستش پر است و هیچگاه سرمایه‌اش تمام شدنی نیست؟ این توفیق چرا و چگونه در اختیار کسانی قرار می‌گیرد و برای همنشینی با اونها چه شرطی و چه آدابی لازم است؟ برای اینکه این نکته رو قدری بهتر بدانیم، من مقدماتی رو در باب دینداری و دینشناسی و خصوصا دینداری مولانا ذکر خواهم کرد و از کلمات خود او هم مدد خواهم جست و نهایتاً به پاسخ این سوال که ابتدا مطرح کردم انشاءالله خواهیم رسید. مولوی همچنان که می‌دانید به تعبیر خودش سجاده نشین با وقاری بود، یعنی یک فقیه عالم آدابدان و مفتی و مدرس مشهور و خوشبیان و خوش‌شاگرد بود و در محضر درس او طلاب و شاگردان و دانشجویان بسیار گرد می آمدند. نه تنها مورد توجه شاگردان خود بود که مورد توجه قدرتمندان و ارباب مناصب و دولت مردان زمانه خود هم بود. همه این برخورداری ها رو داشت، اما هیچ کدام اونها گویا او رو اشباع نکرده بود. وقتی که به شمس تبریزی برخورد کرد، پاک شیوه زندگی او عوض شد و همه اون چرا که داشت فرو نهاد و راه دیگری رو در پیش گرفت و پس از این تحول بسیار بنیادی و عمیق در روح او و پس از تحول بنیادی و عمیق در نحوه و سبک زندگی او، سخن گفتن او و افادات علمی و فکری او هم عوض شد و صدقه و خصلت دیگری داره. از اینجا بود که توانگری او در مقام بیان و در مقام معرفت گویی عوض شد و آشکار شد که دست او نسبت به گذشته پرتر شده است و منابع و ذخایر تازه‌ای در اختیار او قرار گرفته است. تقریباً تمام دیوان شمس و تمام مثنوی پس از اون آشنایی و برخورد با شمس تبریزی سرود شده است. مایه های علمی، مایه های ذوقی در وجود مولوی قطعا وجود داشت، اما پس از اون تحول بود که ناطقه او گشوده شد و او حقیقتا به نطق آمد و این ناطقه به اتکای اون پشتوانه ها بود که اون چنان می جوشید و همواره در حال جوشش بود و هیچگاه از جوشیدن باز نمی ایستاد. اون برخورد هرچه که بود تحولی در فکر و در شخصیت مولوی پدید آورد و او رو از یک عالم فقیه دیندار آدابدان سجاد نشین با وقار بیرون آورد و به تعبیر خود او تبدیل به بازیچه کودکان کوی شد، یعنی تعلقات و تکلفات پیشین رو فرو نهاد و سبک تازه و نامعنوسی در پیش گرفت که ای بسا مورد انتقاد همردیفان و هم رتبگان سابق خود قرار می گرفت. خدای مولوی عوض شد، پیغمبر شناسی او عوض شد، دین شناسی او عوض شد و همه این عوض شدنها بود که سخن او و نطق او رو هم عوض کرد و اون چه که از زبان او می دوشید رنگ و بو و طعم و معنا و مایه و حقیقت تازه ای داد. برای اینکه روشن بشود که اون بزرگوار از کجا به کجا عبور کرد، خوب است که این مراحل رو در دینداری مورد توجه قرار بدهیم. دینداری عموم مردم، یا بگو این حظ و نصیب عموم مردم از مکتب پیامبران، چیزی بیش از آداب و آیین‌های عبادی یا اجتماعی نیست. این همان چیزی است که می توانیم اون رو دین فقاهتی یا دین ریتوالیستیک نام بدهیم. عموم مردم از دیانت چیزی بیش از این در نمی یابند و چیزی بیش از این بر نمی گیرند. حظشون، نصیبشون از مکتب انبیا همین دارد. معیار دینداری رو در این می دانند که چقدر آدمی به تکالیف فقهی و شرعی عمل بکند و ملاک تمایز بین انسان دیندار و غیر دیندار رو در این می دانند که چقدر کسی عامل به احکام باشد و یا عامل به این احکام نباشد. من به هیچ وقت خدای نکرده در مقام تخفیف عمل به احکام فقهی و شرعی نیستم و به هیچ رو نمیخواهم بگویم که کسانی که چنین میکنند بد میکنند و یا بد میفهمند. سخن در این است که درست شبیه زندگی، آدمیان که به این دنیا میان از زندگانی، از مواهب این عالم برخورداری های متفاوتی دارند، هم بر حسب جغرافیایی که در او به دنیا میان که مواهب طبیعی خاصی رو در اختیار اونها قرار میدهد و هم به حسب دریافت و دانش و توانایی و میزان تصرفی که در عالم میکنند مواهب اونها فرق میکند و برخورداری هاشون تفاوت میاد. دین خداوند هم صفحه‌ای پر از نعمت الهی که برای آدمیان افکنده و همه آدمیان به صلا دادن تا بر سر این صفحه مبارک و مختنم بنشینه و از اون لقمه برگیره. اما این لقمه برگرفتنها فرق میکنه و آدمیان به تفاوت دیدگاه خودشون و به تفاوت توفیق و تقدیر لقمه های متفاوت برمیگیرن و نصیب های گوناگون از دین دارن. اولین چهره‌ای که از دیانت برای آدمی مصور میشه و با او مواجه می شود چهره اعمال بیرونی، اعمال جوارحی، همون که علم فقه متکفل بیان اونهاست. آدمی باید حلالی رو بداند، حرامی رو بداند، واجبی، مستحبی، مکروهی و امثال اونها رو بداند و حکم هر کدام رو مراعات بکند، محرمات رو مرتکب نشود، واجبات رو بگذارد و انجام بدهد و هاکذا. این اولین چهره است. این چهره اجتماعی دین است، این شریعت است که هویت جمعی دارد برای آدمیان، از آن نظر که اجتماعی زندگی می کنند آمده است. نکته بسیار مهمی است و این فقط سخن من نیست، شما از یک فیلسوف و متفکر و فقیه و عارف قرن پنجم ایران یعنی ابو حامد غزالی هم همین سخن رو میشنوید و در کتاب او میتوانید اون رو بیابید. میگوید که علم فقه مثل علم طب میماند با یک تفاوت، و اون تفاوت این است که آدمی حتی اگر به تنهایی و در خلوت زندگی کند ای بسا که محتاج علم طب شود، چون ممکن است که بینا شود. اما آدمی اگر به تنهایی زندگی می کرد بسا که محتاج علم فقه هم نبود. فقه از اون نظر به آدمی نظر می کند و برای اون وجه و چهره از حیات آدمی آمده است که جمعی و اجتماعی است. و اگر بنا بود که خداوند دین فردی برای آدمیان بفرستد، قطعا شکل دیگری و محتوای دیگری پیدا می کرد. اما این دینی یعنی شریعت چهره بخشی و پاره از دیانت است که برای زندگی اجتماعی از اون نظر که اجتماعی آمده است، ناظر به روابط آدمیان با یکدیگر است و برای آن است که آدمیان یکدیگر را ندرند، پاره نکنند. قانون است برای ضبط، برای داوری، برای فصل خصومات و برای اون که اجتماعی که برخوردار از قوانین نیست، فقه رو به منزله یک مجموعه مقررات و قوانین برگیرد و به اونها عمل بکند. و ارزش اون مقررات هم به اندازه ارزش مقررات اجتماعی است. البته اندیشه دینی همیشه روی همه چیز نام خدا رو می نهد و با نهادن این نام اون رو مقدس می کند و به اون پاکی و طهارت و قداستی می بخشد که در امور و شؤون بشری اون قداست و طهارت موجود نیست. آدمیان به دلیل اینکه خداوند از انجام عملی خوشنود است اون رو انجام میدهند، به دلیل اینکه خداوند انجام عملی رو مکروه میدارد از انجام اون عمل امتناع میکنند، ولی ماهیت امر همان است، یعنی تنظیم حسن تنظیم روابط انسانی و حفظ خصومات و داشتن مقرراتی برای زندگی بهتر، مرفه‌تر، انسان نوازتر و شدنی‌تر. این ماهیت فقه هست و این اسلام یا دین فقاهتی که خلاصه می شود در احکام شرعی و در حلال و در حرام و در حفظ خصومات. این اولین چهره دین هست، ساده ترین یا نازل ترین چهره دین هم هست. خدای این چهره از دین خدایی است که علل اصول صفت یک مدیر یا یک قاضی یا یک پلیس رو دارد، کسی که فقط در چهره فقهی احکامی مقرراتی دین خود رو خلاصه می کند و نظر خودش رو معطوف به او می دارد و از چهره های دیگر غفلت می ورزد یا غافل می ماند، چنین کسی به خدای نظر می کند، خدای را در دل می پرستد. وقتی که در مورد خداوند تأمل می کند، خدای نزد او مورد توجه و تصور واقع می شود که در چهره یک پلیس عبوس و ترشرو ایستاده است و آماده مؤاخذه است برای اینکه ببیند که شخص به درستی به امر و نهی او احترام نهاده است یا ننهاده است، عمل کرده است یا نکرده است، که اگر مرتکب خلاف شده است او رو مجازات بکند. چنین خدایی البته خدای پرستیدنی هست. چنین خدایی و چنین چهره از خدا البته یکی از چهره های خداوند هست، اما چهره ای نیست که نطق آدمی رو بگشاده، چهره ای هم نیست که دل آدمی رو برباید، ولی چهره ایست برای اینکه آدمی رو مضبوط و منضبط و مقید و آدابدان بدارد و خوفی رو در دل آدمی القا کند که در اثر اون خوف آدمی مرتکب خلاف نشود. با هر چهره از دین یک چهره از خدا متجلی می شود و با هر چهره از خدا یک شخصیت برای شخص دیندار پدید می آید. اگر کسی فقط و فقط خدای آمر و ناهی رو بپسندد و بپرستد، خدایی که کار او امر کردن است یا نهی کردن است، ترساندن است یا بشارت دادن است، دعوت به بهشت است یا ترساندن از جهنم است، چون خدایی البته هنوز خداست و هنوز هم شایسته پرستیدن است، امر و نهی او محترم است و بندگان او باید اونها رو رعایت کنند، ولی با این خدا رابطه عاطفی برقرار کردن، دل رو به او سپردن، حضور همه جانبه او رو در بیرون و در درون احساس کردن کار به غایت مشکل است. این چهره از دین اگر چهره غالب دین بشود، چهره غالب دین بشود و اگر جامعه ای از دیانت جز این پاره از دین رو نفهمد و اگر فقط بر او انگشت تأکید بنهد و اصرار بورزد، آفات خاصی رو هم به دنبال خودش خواهد آورد. یکی از مهمترین اون آفات عبارت است از تعصبات فرقه‌ای و تمایزاتی که بین افراد میفتد و دفع و طردهایی که میان آدمیان صورت میگیرد. به محض اینکه کسی رو در مقام عمل کاهل یا غیر عامل بیابند، او رو از حوزه دینداری و دیانت بیرون میدارند، برای او گناه ثبت میکنند. اون کاری که خداوند باید به عهده بگیرد آدمیان به عهده بگیرند، خدایی میکنند، گناه و ثواب و طاعت و معصیت آدمیان رو به حساب میآورند و از این طریق خدشه‌هایی در میان مردم و در جامعه انجام میدهند که دلازار است و نهایتاً دین رو تبدیل به ابزار نفرتی می کنند که به هیچ وجه خداوند دین و پیامبران دین رو و این متاع عالی آسمانی رو برای او نیاوردند. در حقیقت کفران نعمت می کنند، در حقیقت یک نعمت شریف و عظیم و ارجمند رو در پای پاره از تنگ نظری ها و تعصبات و خوشبختی ها قربانی می کنند و از میان می برند. چنین دینی یک خصلت سوء دیگر هم دارد و اون خصلت کهنه شدن است. بعداً خواهم گفت ما در عالم دینداری احتیاج داریم که هر روز این جامعه رو، اگر که توان اون رو جامعه نامید، نو کرد. آدمیان عجیبند از این حیث. ما معمولاً به یک لباس قناعت نمی کنیم. اگر هم مدتی او رو می پوشیم، وقتی که فرسوده شد، کهنه شد، از قوار افتاد، عوض می کنیم. از نو شدن بسیار خوشنودیم و طالب اون هستیم. خانمون رو، مبلمانمون رو اگر با سلیقه باشیم و سایر شؤون زندگی خودمون رو سعی می کنیم که نو بکنیم. نو شدن به آدمی حیات تازه، تراوت تازه و حتی گاهی شخصیت تازه می باشد. ولی در کنار این نوع کردنها ما کمتر فکر میکنیم که دیانتمون رو هم باید نوع کنیم. منظور از نوع کردن دیانتی نیست که دین عوض کنیم. یعنی اگر امروز مسلمانیم، خدای نکرده بی خود و بی جهت این رو فرو بگذاریم یا بی دین بشیم یا بریم یه دین مندرآوردی اختراع بکنیم یا دنبال ادیان دیگر بریم، قرار ما این نیست. نوع شدن دین یعنی فهم نوعی از دین که دست آورده، یعنی نسبت و رابطه تازه با همون دین قبلی برقرار کردن. از این بالاتر چون در هر چهره از دین یک خدا هست، با اون خدا عهد تازه بستن، تجلیات تازه از او گرفتن و او رو در چهره های تازه دیدن، این معنای نو شدن دین است. و اگر دین نو نشود میمیرد. ممکن است که صورتاً و ظاهراً نمیرد، ممکن است که آدمی اسم بی مسمای او رو به زبان بیاورد اما حقیقت او میمیرد. مردن حقیقت دین به چیست؟ یعنی علامتش چیست؟ علامتش این است که دیگه تأثیرات اولیه رو در آدمی پدید نمی آورد. دیگه اون جنبش، اون جوشش، اون هیجان، اون تحریک، اون تأثیر رو ایجاد نمی کند. بدل به یک عادت می شود. و هیچ چیز بدتر از این نیست که دیانت آدمی که باید هر روز مطرا و تازه باشد بدل به یک عادت کهنه شونده دست و پاگیری بشود که آدمی از سر اکراه و برای ادای تکلیف به او عمل کند و رو بیاورد و هیچ حظی و ذوقی و مزه‌ای در او نیابد. دین حکمی، دین فقهی، دینی که از طریق و خلاصه می شود در آداب شرعی، دیر یا زود به عادت بدل می شود، به عادتی از عادات زندگی آدمی که ای بسا شخص نتواند او رو رها کند، اما از او ذوقی هم نمی یابد، نصیبی هم نمی برد و گاهی به صورت یه بار سنگینی اون رو بر دوش خود احساس می کند، به صورت یه زنجیری بر دست و پای خود احساس می کند. چنین چیزی مسلم است که نتیجه ای رو که از او متوقع بوده است دیگه نمیده است. چنین چیزی اگر تکیه بر دینهای نوشونده و چهره های دیگری از خدا نکند، به سرعت البته به زوال و به افول خواهد رفت و با مقررات دیگر اجتماعی هم نشین و هم وظیف و هم معنا و هم سبب خواهد شد و تازگی خود و معنای خود رو از دست خواهد داد. اجتهادی که ما از او نام میبریم و در شیعه به او افتخار هم میکنیم و معتقدیم که باعث میشود که احکام فقهی نو بشوند و با شرایط تازه اجتماعی تطابق پیدا بکنند و گره های جدید زندگی رو بگشایند، این اجتهاد به هیچ وجه این نو شدنی رو که من از او سخن میگویم تأمین نمیکنند. اون در همون چارچوب تعویض مقررات و تطبیق اونها با شرایط باقی میماند. این دین فقهی و چیزی است که اگر فقط دین در اون خلاصه شود، دین در واقع به مرگ خود فتوا داده است و چیز واقعی و اساسی و جوهری از او باقی نخواهد ماند، اشکالی و صوری و ظواهری باقی خواهد ماند و بس. ولی البته این تنها چهره دین نیست و این تنها نوع خدایی نیست که میتوان پرستید. نوع دوم یا پاره دوم یا چهره دوم از دین، چهره کلامی دین است. ما غیر از عابدان، غیر از کسانی که عمل به احکام فقهی میکنند، غیر از فقیهان، یک چهره دیگر هم در دین داریم، چهره حکیمان و متکلمان است. متکلمان یک خدای ریاضیدان رو می‌پرستند و می‌شناسند و می‌شناسند. خدایی که همه چیز او، همه کار او از سر حساب است. هر راهی است که هیچ دقیقه‌ای از نگاه چیز او بیرون نمانده است. و این عالم رو مطابق یک نقشه فوق‌العاده دقیق که هزارها ریاضیدان هم جمع بشوند، عقلشون به اون نقشه دقیق پیمون برد، ساخته است و به نیکی و به خوبی و با کمال تدبیر و مهارت وسائل رو با غایات تنظیم و میزان کرده است، به طوری که نهایتا همه چیز به اونجا خواهد رسید که باید برسد و خداوند خواسته است که برسد. این عالم کامل است، نقصانی در اون نیست. اگر هم نقصانی دیده می شود، اگر شری به چشم می رسد، از چشم ناقص بین ماست، چون ما بر همه شؤون و امور بر آینده و گذشته احاطه نداریم و فقط پاره های بسیار ناقصی از این عالم رو می‌بینیم، ای بسا ویرانی ها و شرور و غیره در اون ببینیم. اما اگر این نقشه کلی و اون طرح عظیم و کیهانی خداوند رو می‌توانستیم ببینیم، می‌دیدیم که همه چیز در جای خود است. جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش می‌بود، هر چیزی در جای خود قرار گرفته است و ما به درستی اون رو نمی‌بینیم. اسلام فقاهتی اسلام عامه برای همگان است. اسلام کلامی، اسلامی که متکلمان یا دینی که متکلمان از اون سخن میگویند، محدود به حلقه هایی است که خود این متفکران بر اونجا سر میکنند و سخنان خود رو با یکدیگر در میان مینهند و میفهمند که چه میگویند و یکدیگر رو انتقاد میکنند، برای هم کتاب مینویسند و نهایتاً اگر کسی به محفل اونها وارد بشود و محرم اسرار اونها بشود، خدایی رو به اون معرفی خواهند کرد که خدایی که از لحاظ عظمت علمی و عقلی چنان فوق العاده و چنان خیره کننده و مبهوت کننده است که آدمی در برابر اون جز خضوع عقلی و جز شکست عاقلانه هیچ واکنشی نمیتواند نشان بدهد. این چهره از خداوند هم البته باز چهره ایست از خداوند. خداوند عالم است، خداوند قادر است، خداوند حکیم است، خداوند محیط است و این اوصاف او البته اقتضا می کند که آدمی هم در مقابل او ناچار و بی اختیار خداوند و افعال او بداند. که خدایی خدای پیامبران نبوده است، نه اینکه پیامبران مخالف این خدا بودند، اما دستان مردم رو تو دست چنین خدایی ننهادند. به تعبیر دیگر اگر بنا بود که فیلسوفان پیامبران باشند، این فیلسوفان توفیقی نمی‌یافتند، برای اینکه این خداوند با مردم ارتباط چندانی برقرار نمی کنند، مردم هم با او ارتباط چندانی برقرار نمی کنند. شما عامه مردم رو در نظر بگیرید، عامه مردم از یک ریاضیدان بزرگ چه درکی، چه تلقی دارند و چه حظ و نصیبی دارند. ممکن است نام او رو بشنوند که شخص فوق العاده عظیم، عالم و محترمی است و نوشته های بسیار پیچیده مهمی دارند، ولی مردم زندگیشون رو میکنن و در زندگی اونها ذره ریاضیات اون ریاضیدان خلیتی نداره. شب و روز خودشون رو به نام او و به یاد او نمیگذرونن، تصور نمیکنن که او میتواند گریه از گریه ها ناردون شاید، ولی میدانن که یک چنان عظمتی در جهانی در گوشه نشسته است. اگر بنا بود که پیامبران چنان خدایی رو معرفی بکنن، اون خدا فقط به درد حکیمان و متکلمان میخورد. اونها میتوانستن با او گفتگو بکنن و از او بیاموزن و در اسرار خلقت تأمل کنن. سخن مشهوری است که از حلاج نیشابوری رسیده است که گفتن بر سر دار گفت و یا در یکی از کلمات خود آورد که معشوق همه ناز باشد نراز. این سخن، سخن بسیار بویایی و به همین تفکیک و تمایزی که من اکنون اشاره می کنم اشاره دارد، منتها در یک بیان شاعرانه ذوقی فوق العاده لطیف. معشوق همه ناز باشد نراز. معنای این سخن این است که کسانی خداوند را یک راز گرفتند، یعنی یک معما، یعنی یک مسئله پیچیده ریاضی که اون را باید حل کرد و به حل او همت گماشتند. و البته یک مسئله است که حل پایان ناپذیری هم دارد. هیچ حکیمی هم ادعا نکرده است و قابل ادعا کردن نیست که ما مسئله خدا را حل کردیم، ما این معما را گشودیم، دیگه نقطه ناگشوده‌ای در اینجا وجود ندارد. به هیچ وجه چنین نیست. یه معمایی است وجود خداوند که شما با دقت نظر فلسفی وقتی که با او روبرو میشوید نهایتاً جز حیرت چیزی نصیبتون نمیشه، ولی برای حکیم، برای فیلسوف خداوند یک معماست، یک موجود فوق العاده پیچیده و در این حال بسیار عظیم و بیکران که از هر گوشش انسان به او رو بکند میبیند که با یک قلعه نفوذناپذیر روبروست و جز اینکه خود او مددی بکند، چهره‌ای بنماید، چشمکی بزند، عنایتی بکند، نصیبی برای آدمی نخواهد بود. ولی این خدا فقط از حکیمان دلربایی خواهد کرد، همونطور که یک مسئله مشکل ریاضی رو انسان‌هایی که فقط ذوق و استعداد ریاضی دارند و سرشون برای حل مسائل ریاضی درد می‌کند اون مسئله رو می‌پسندند و به او رو می‌کنند، دیگران بی‌اعتنا از کنار اون مسئله می‌گذارند. خدای متکلمان خدایی است که ستودنی است، بلکه حتی حیرت آور است. کلمه حیرت هم اینجا خوب نیست، بحت آور است و از حرف عمومی گاهی آدمی رو دچار یأس می کند. و خداییست که در این حال چندان به کار عمل نمی آید. ما حکیمان بزرگی داشته ایم، نه پس از ادیان، نه پس از اسلام، بلکه قبل از ظهور ادیان و اسلام، که اینها خداشناس بودند. اینا کسانی بودند که درباره خدا به منزله یک مسئله فلسفی نظر می کردن و سخن می گفتن، اما ما ندیده این که در زندگی شخصی یا جمعیشون اهل آداب و اعمال و پرستش های خاصی باشند. خداوند رو به منزله نقطه یک مسئله مهمی در عالم کشف کرده بودن و این کشف هم برگی بود در دفتر افکار و نوشته های فلسفی اونها. همین مقدار. اولا خدای عامه نیست، ثانیا دلربا نیست و ثالثا محرک بر عمل نیست. ما یک خدای سوم یا یک دین سوم هم داریم، دینداری نوع سوم هم داریم که از اینجا ما کم کم به دینداری مولوی نزدیکتر می شدیم و به پاسخ سوالی که مطرح کردیم هم نزدیکتر می شدیم. این دینداری نوع سوم نه دینداری عامه، نه هویت جمعی داره و نه دینداری حلقه های محدود متکلمان و متفکران و فیلسوفان عقلی، بلکه دینداری فردی. یعنی به تدریج دایره این دیانت ورزی کوچکتر و کوتاه‌تر میشه. دینداری فردی متعلق به فرد است. هر فرد در اینجا دین خود رو دارد. در دینداری جمعی همه یک دین دارند. احکام و اون عبادات و اون معاملات برای همه است. همونطور که گفتم اصلا مقررات دینی هویت جمعی دارد. همه یک دین دارند. همه به یک فرمول و یک قاعده عمل می کنند و گردن می نهند. در دینداری متکلمان خدا از آن گروه خاصی، دیگران از او بی‌بهره‌اند، به او کاری ندارد. اما در این دینداری نوع سوم اصلا جنس این دینداری، نوع این ارتباط با خدا و نوع این خداشناسی چنان است که جز در حوزه وجود فرد از آن نظر که فرد است متولد نمی شود و فردانیت آدمی و شخص بودن او در اینجا نهایت مدخلیت رو دارد. آدمی در اینجا تنها با خداوند روبرو می شود و هر کسی چنین است. قیامت آدمی قائم می شود. قیامت آدمی قائم می شود. به یاد بیاورید اون آیه قرآن رو که خداوند فرمود لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. روز قیامت و پس از مرگ به آدمیان چه میگویند؟ میگویند که شما اکنون تنها نزد ما برگشته اید. تنها برگشته اید. همه اون چرا که قبلا داشتید پشت سر نهادید. نه زن هست، نه فرزند هست، نه مناسبات اجتماعی هست، نه نام هست، نه شهرت هست، نه مال هست، نه تعلقات هست. هیچ چیزی وجود نداره. خودتو از آن نظر که خودتو این در کمال تنهایی اکنون که قیامت تو قائم شده است با خداوند مواجه شده ای. تمام اون چه که به تنهایی داری اینجا میتوانی عرضه کنی و اینجا اگر گریبان کسی رو میگیرن گریبان اون کس است که تنها ایستاده است و به هیچ کس دیگری تکیه ندارد و هیچ ربط و مناسبتی با هیچ کس دیگری ندارد. در اینجا همه نسبت‌های آدمی قطع می‌شود. همه تعلقات فرو می‌ریزد. اینکه من فرزند کی هستم، برادر کی هستم، دوست کی هستم، در چه مقام و مستدی نشستم، در چه عصری زندگی می‌کنم، برخوردار اینا تمام از میان می‌رود. همه اینها به اصطلاح فیلسوفان در پرانتز گذاشته می‌شود، بین الهلالین، یعنی موقتاً فراموش می‌شود و آدمی به محض آدمی بودن و با تمام شخصیت و فردانیت خود با خداوند مواجه می‌شود و در این مواجهه درکی و تجلی از خداوند رو میپذیرد که با درک و تجلی کسی که کنار دست او ایستاده از فرق داره، با درک و تجلی کسی دیگری که اون سوتر ایستاده از فرق داره و همونطور که هر کسی شخصیت منحصر به فردی دارد ایمان و دین منحصر به فردی هم پیدا خواهد کرد. این چیزی که ما به او میتوانیم برسیم و پاره از بزرگان ما به او رسیدن و از سطح دین فردی یا از سطح دین حلقه های محدود و کلامی در گذاشتن و توانستن و کوشیدن که به سطح دینداری فردی و تجربه مستقیم شخصی از خداوند برسن. در واقع این دین نوع سوم دین تجربه آدمیانه، دین تعلیمی نیست. دین قواعد فقهی هم نیست، دین امر و نهی نیست، نه اینکه نافی اونهاست، نه اینکه مخالف اونهاست، نه اینکه کم ارزش قلمداد کننده اونهاست، بلکه پا را از اونها فراتر می‌گذارد. یک افق تازه از استعدادات آدمی رو باز می‌کند و می‌گشاید و به آدمی نشان می‌دهد که تا کجا در عالم خداشناسی و دینداری می‌توان بالا رفت و ارتفاع گرفت. ارتفاع است از اون مرتبه پایین‌تر، نه اینکه نفی مراتبه مادون باشد. مراتبه مادون رو میتونه در خودش داشته باشه، منافاتی ندارد، اما در این حال در افق بسیار بسیار عالی تری ایستاده است. این دین از جنس تجربه است، یعنی آدمی این رو مییابد، تجلیات خداوند رو مییابد، معنی دینداری رو در خودش مییابد. از همه بالاتر و مهمتر این است که این دینداری نوشونده است، برخلاف اون نوع اول که هویت جمعی داشت، نه فردی و با یک نوع ابوسیت و سلابت و خشک بودن و کهنه شوندگی همراه بود. این یکی آدمی رو هر روز تازه می کنه، هر روز انسان تجربه تازهی می تواند داشته باشد، درک تازهی، مواجهه تازهی با عالم غیب، با عالم بالا و ریزش های تازهی از اونجا بر وجود آدمی. این دین نوع سوم رو عارفان ما عاشقی نام نهاده اند، گاهی تصوف هم نام نهاده اند. این نام ها البته بی وجه و بی سبب هم نیست، شاید نام عاشقی از همه اینها بالاتر باشه. مرحوم اقبال لاهوری ابراز تأسف می کرد، می گفت این نوع سوم دینداری رو به غلط و به نحو انحرافی یا منحرف کنندهی تصوف یا میستیسیزم نامیدند. او چندان خوشبود از این نامگذاری نبود. علی‌ای حال اون چه که در تاریخ فرهنگ ایرانی اسلامی ما به نام مکتب تصوف نامیده شده است، با هر آغازی که داشته است و با هر انحرافی که در او بعداً پدید آمده است که فعلا محل کلام ما نیست، یکی از گوهری ترین تعلیمات این مکتب مواجهه انفرادی با خداوند بوده است. تعلیم این که تجربه دینی فردی و شخصی باید داشت، همین هم بود سر اون که میان این عارفان یا صوفیان همیشه با فقیهان جدال و نزاع بود. این جدال و نزاع دو درک از دین بود، نه جدال و نزاع دو طبقه اجتماعی. ممکن است ما اون رو ترجمه کنیم به جدال دو طبقه اجتماعی که ترجمه ناتوابی هم هست، ممکن است کسانی اون رو این چنین ببینند و بخوانند، اما ماهیت این نزاع چیز دیگری است. ماهیت این نزاع این بود که گفتم یکی دین نوشونده، یکی دین نوناشونده، یکی تعصب انگیز و یکی تسامح آور، یکی در عرصه تجربه های فردی و یکی برای حیات اجتماعی. سر این که اون دین در عرصه حیات اجتماعی هم توانسته پایدار بماند این بوده است که تکیه می زده است به این دینداری که متعلق به عرصه ضمیر و تجربه های درونی آدمیان بوده است. اگر این تکیه‌گاه نبود، اون هم فرو می‌ریخت و دوام چندانی نمی‌یافت. البته ما از عامه انتظار نداریم، برای همگان نیست، نه اینکه این در به روی همه بسته است، ولی همه از او استفاده نمی کنند. اون دین نوع سوم رو چندان مورد توجه و بهره برداری قرار نمی دهند، از او نصیب کمتری دارند. بیشتر مردم دیندار برای دینداری همون سطح اول دین رو انتخاب می کنند، یعنی همون که دین فقهی و مقرراتی نامیده می شود و به همون میزان راضی و قانع می شود و تصور می کنند که نهایت و سقف اون چه که خداوند از آدمیان خواسته است یا نهایت برخورداری آدمی از این خانه یغما و کرم الهی، یعنی نعمت شریف دینداری همان است که انسان عامل بکاری از اعمال و احکام باشد. توجه نمی کنم که می توان پرواز کرد و می شود از این بالاتر رفت و می شود با خود قید، با خود اون عالم اعلا مستقیما مواجه شد و از او دریافت هایی داشت و این دریافت ها رو هر روز نو کرد و از طریق نو کردن شخصیت رو هم تازگی و طراوت هر روزه بخشید. چرا نام این رو عاشقی نهاده اند؟ برای این که تمام اوصاف دیگر آدمی من جمله عمل و امر و نهی جنبه اضافی و عرضی دارند، یعنی از بیرون بر آدمی افزوده می شوند ولی از درون با شخصیت او کاری نمی کنند. ولی عاشقی چیزیست که شخصیت آدمی رو مبدل می کنند. شخص عاشق شخصیت تازه‌ای پیدا می‌کند. ممکن است کسی به چیزی عمل کند، قاعده‌ای را در زندگی داشته باشد، ولی می‌تواند بعداً این را فرو بنهد. اما شخصیت شخص عاشق شخصیت یک آدم مجذوب است، یعنی کسی که در حقیقت گویی که اختیار خود او به دست خود او نیست، کس دیگری به جای او نشسته است و مملکت وجود او را پر کرده است. و در تجربه های اصیل دینی یک چنین اتفاق می افتد و آدمی در اثر اون ارتباط مستقیم واجد حضوری می شود از ناحیه غیب، از ناحیه ترانسندانس که وجود او متحول می شود و اون مواجهه فردی با واقعیت او رو مبدل می کند. به این دلیل است که او رو عاشقی نامیده اند. ملاحظه کنید، حالا به مولوی مراجعه کنید. تصور بنده اینه که مولوی از این سه مرحله عبور کرده. کم بودند کسانی در تاریخ تفکر دینی که این سه مرحله رو یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته باشند و در نهایت جامع همه این مراتب سگانه مانده باشند. و سر عظمت شخصیت این شخص و اون پرسخنی و گشادگی ناطقه او هم همین بوده است. انسان به میزانی که بندها را از پای خود برمی‌دارد فکر او آزاد می‌شود، زبان او هم آزاد می‌شود و باز می‌شود و نطق او هم گشوده می‌گردد. به میزان رفع تعلقات از یک سو آدمی در سوی دیگر پرواز بهتر و بیشتر خواهد کرد. مولوی در کلمات خودش نکته آورده است، در زندگی او هم این نکات به وضوح دیده می شود و من حالا مبتنی بر مقدماتی که گفتم یک سیر مختصری در زندگی و در کلمات مولانا خواهم کرد برای اینکه این واقعیات رو به شما نشان بدهم. اولا در باب همین نکبت میان ظاهر و باطن بگوید که این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. اعمال ظاهری گواه اعتقادات باطنی هست و اگر کسی در باطن به چیزی گردن نهاده است و دل بسته است، لاجرم آثار اون خضوع و گردن نهادن در عمل اون ظاهر خواهد شد. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. فعل و گفت آمد گواهان ضمیر، زین تو بر باطن تو استدلالی. لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت. شاهدیش فارغ آمد از شهود و تسلسها و جانبازی و جود. نور اون گوهر چو بیرون تافته است، زین تسلس ها فراغت یافته است. پس مجو از وی نشان فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. این لب اندیشه مولوی در باب نسبت اعتقاد و عمل و بعد ارتفاع گرفتن از این دوتا و رسیدن به یک سطح بالاتری که به تعبیر او آدم چنان شاهد می شود، یعنی چنان زیبا می شود که برای اثبات زیبایی او حاجت به شاهد نیست. خود او گواهی میدهد که چندان زیباست که شاهدان هم در آنجا گم میشوند. شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلف ها و جنبازی وجود، نور اون گوهر شد بیرون تافته، دل تسلط ها فراغت یافته. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. این رابطه عمل است با واقعیت. در جاهای دیگر هم البته مولوی همین تعبیر رو با بحث ظهور قیامت و امثال اینها دارد که حالا من به اونها اشاره نمی کنم، ولی معناش فی الجمله نزد شما روشن است. شما به شاعران دیگر ما هم یک نظری بکنید. مولوی چنان که از کلمات او برمیاد بنا نداشته است که با فقیهان چالش بکنه. من این رو در یکی از نوشته های خودم هم آوردم. تمام کلمات مولوی گواهی می دهد که اسلام او، دین او، دین فقهی نبوده است. باز هم این رو من تأکید می کنم وقتی که این رو می گم، معناش این نیستش که او یه آدم لاابالی بوده است، عمل به احکام شرعی نمی کرده است. بسیار هم مرد مقیدی بوده و حتی در احوال او نوشتن که وقتی که صدای اذان رو می شنید و مؤذن به نام پیامبر اکرم می رسید، اونجا مولوی بلند می شد و دست به زانوی خودش می گرفت و می گفت نامت بنامت تا ابد ای جان ما روشن به تو. این جزو تعبیرات او و عادات او بود که تکرار می کرد و اهل تهجد بود و حال شبها رو زنده می ماند و حتی در حکایات هست که بار همسر او رو اعتراض کرد که تو اینقدر به خود رنج می دید و این همه بیخوابی میکشی، و مولوی در جواب او گفت که نه، دیگران در ما امید بسته‌اند و شایسته نیست که ما کسب سرمایه نکنیم برای اینکه وقتی از اونها دستگیری بکنیم. این که میگم تمام کلمات او گواهی میدهد که دین او دین فقهی نبود، به این معناست که او حد و منزلت فقه رو میشناخت و میدانست که او چیست، برای چیست و سطح پروازش کجاست و محصور ماندنه در او چگونه دینی و خدایی رو تحویل آدمی خواهد داد. به همین دلیل در واقع در سطح بالاتری پرواز میکرد. منتها به لحاظ سیاست وقت یا تشخیص مصلحتی که داده بود، هیچ وقت علنا با فقیهان چالش نمیکرد. با متکلمان و با حکیمان در میافتاد و بسیار هم در افتاد و سخنان صریح در این باب گفت و خدای اونها رو نفی کرد و نپسندید و عدم رغبت خود رو در اون خدا کاملا به بیان آشکار و بسیار برا بیان کرد و نشان داد و خدای خودش رو که خدای معشوق بود اون رو هم به نیکی بیان کرد و درباره اون سخن فراوان گفت، اما درباره فقیهان چندان سخن نگفت و با اونها چالش نکرد. احتمالی که من میدهم این است که مولوی تازه میخواست که در یک محیط کاملا فقه زده ای شیوه دیگری از درک دینی رو ترویج بکنه. شما ملاحظه بکنید این کار عجیبی نبود. یه فقیهی، یک سجاده نشین با وقاری رفته بود و پس از یک ملاقات نسبتا کوتاه نزدیک دو ماهی با یک رفت قلندر جولیده از راه رسیده، همه شیوه پیشین زندگی خود را کنار گذاشته بود و پاش یک آدم دیگری از آب در آمده بود که به موسیقی گوش میداد، به بانگ رباب گوش میداد، رقص میکرد و اون تنگینی و وقار پیشین را کنار گذاشته بود و به اصطلاح آدم جلفیش رو جلفی میکرد. از او انتظار نمیرفت که در حضور دیگران درخشد و اون حرکات بدنی سبک رو به خود بدهد. از او انتظار نمی رفت که به تدریس و به درس و به پرسی خطابه و افتا بی‌اعتنایی بکند. از او انتظار نمی رفت که همنشینی با علما و بزرگان شهر رها بکنه و با مشتی از مردم متوسط و مادون متوسط نشست و برخاست بکنه. از او انتظار نمی رفت که با نوازشگرا و خنیاگرا و خواننده ها و این قبیل افراد دائما محشور باشه و اون علما و بزرگان رو همه رو رها کرده باشه. و این تحول در شیوه و در شخصیت بسیار سریع انجام شد. یعنی مولوی دو ماه پیش مولوی بود مثل غزالی، مثل بقیه علما، بقیه پیشنمازایی که ما دیده ایم و میشناسیم و خوانده ایم و شنیده ایم. و مولوی دو ماه بعد و مولوی بود که بعداً در زندگی او دیده ایم و مورخان نوشتن و ما امروز او رو اونچنان میشناسیم. سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی، میخاره بزم و باز کویم کردی، زاهد بودم ترانه گویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. این وصف الحال خود او از زبان خود او و در خطاب به شمس تبریز. بیش از اینها در خطاب با شمس مولوی سخن گفته است، بیش از اینها، ولی وصف الحالش اینه. مولوی تازه میخواست درک تازه از دین و شیوه تازه از به دست آوردن ذوق دینی رو یاد مردم بده. میگفت با موسیقی و با رقص هم میشه این کار رو کرد، اونم یه جور عبادت است. این سبک مولوی بود دیگه و تمام مولویه بعد از این کار رو کرده. پیش از او چنین شیوهی در کار نبود، به رسمیت شناخته نمیشد. همون موقع هم که مولوی به شنیدن موسیقی رو آورد، فقیهان شهر یک جا به او حمله کردن، اعتراضات شروع شد. مولوی البته زبان گویایی داشت، آدم تن پرداز نکته تنزی بود. وقتی که اعتراضات بالا گرفت، پیغام فرستاد به اونها، گفت من همه برخورداری های دنیوی رو رها کردم و به شما نهادم. مسند اصلاح، خطابه، مدرسه، کتاب، تعلیم، درس، شاگردان، همه مال شما. از تمام این دنیا فقط این یک رباب رو برگرفتم. اگر به اینم چشم دارید، به هر نوع تا این رو هم تسلیم شما بکنید. به این ترتیب بود که در واقع دهان اونها رو بر زبان اونها رو برید و بعد به دلیل شخصیت با تلاوتی که خودش داشت و به دلیل سابقهی که داشت، به دلیل خانوادهی که داشت، پدری که داشت که سلطان و علما بود و خود اون تا 40 سالگی مرد منزهی و پاکی زیسته بود، فقیه بود، مفتی بود، عالم به احکام شرع بود، به همه این دلائل البته اون توانست بایستد و نشکند و در مقابل این توفان مخالفت ها مقاومت بکند و مکتب خود رو بنیان بگذارد. البته تفسیر خود مولوی از این واقعیت که چطور او مندگار شد و اون مخالفت ها او رو فرو نشکست چیز دیگری بود. در احوال او آوردن که یک بار پسر او به پدرش یعنی به خود مولانا گفت که پدر جان، سخنانی که تو گفته ای پیشینیان تو یک دهم یک صدم اینها رو گفتند و سرشون بردار رفت، ولی تو اینها رو بی‌پروا میگی، عملهایی که تو میکنی و برای دیگران چه خطرهای جانی آفرید، اما تو سالمی، به تو آسیبی نرسیده و به آزادترین وجهی عمل میکنی و سخن میگی و دیگران همه سکوت کردند و تماشا میکنند. سرش چیست؟ توضیحش چیست؟ و میدونی جواب مولوی چه بود؟ بنابراین چه که در مناقب العارفین شمس الدین احمد افلاطی آمده است که مناقب نویس مولوی است، که بیان و توضیح هم به عوالم مولانا خیلی میخوره و تناسب داره. مولوی در جواب پسرش گفت که فرزندم، دوره اون پیشینیان دوره عاشقی بود و عاشقان بلاکش باشند، دوره ما دوره معشوقی است و معشوقان چنان هم که دیگران نازشون رو میکشن. ما بر مسند معشوقی نشسته ایم، خداوند خواسته است که چنین مسندی نصیب ما بشود. اونا عاشق بودن، اونا بلاکش بودن، اونا بر سر دار رفتن، اونا به دل زندان و سیاهچال رفتن، ولی میبینی که ما هر روز مکتبمون در رونق بیشتر است. سر او هرچه بود، از این تفسیر و تعبیر عارفانه که بگذاریم، در حال اون اسبابی که عرض کردم یعنی شخصیت و سابقه و خانواده مولوی قطعا در این امر دخیل بود. شاید به هم دلائل بود که شخص مولوی چندان سر به سر فقیهان نمی گذاشت و دینداری اونها رو مورد نقد جدی اون هم از دیدگاه عارفانه و صوفیانه قرار نمی داد، ولی البته شاگردان او این رو به درستی می دونستن. این رو گذاشته بود برای بعدی ها، برای نسل های بعد، یعنی کسی مثل حافظ. در کلام حافظ این تقابل بسیار بسیار آشکار است. یعنی از اون بهتر و ماهرانه تر دیگه نمیتوان بیان کرد. ز در درا و شبستان ما منور کن، دماغ و مجلس روحانیان معطر کن. وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش او دماغ را تر کن. این سخن فوق العاده شاعرانه به خوبی تقابل فقیه رو با عاشق و با مکتب عاشقی و دینداری عاشقانه نشان میدهد. و اینکه فقیه گویی که دماغ خشکی داره و باید پیاله‌ای بگیرد تا دماغش تر بشه. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله‌ای بدهش او دماغ را تر کن. لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ خرد معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. این رو مولوی برای حسینیان نهاده بود، برای کسانی مثل حافظ که اگر در تجربه های دیگری او با او شریک نبودند، ولی این یکی رو به درستی دریافتند و به نیکی بیان کردند و میراث رو بسیار گرفت. حافظ واقعا به معنای جدید کلمه یک روشنفکر بود، آفت شناس اجتماع، جامعه دینی روزگار خود رو برابر خود نهاده بود و آفت شناسی میکرد که در اثر دینداری، خود محض دینداری، چه آفتها، چه بلایا و چه مصیباتی به جان اون جامعه افتاده است، خصوصا دینداری صوفیان خرقه پوش. ریاکاری مثلا، ریاکاری یکی از عیوب جامعه دوران حافظ بود که شما میدونید حافظ به صد زبان این رو بیان کرده است. خدا را کم نشین با خرقه پوشان، رخ از رندان بی سامان نپوشان، در این خرقه بسی آلودگی ها، خوشا در بقبای می فروشان، چو مستم کرده ای مقصود منشین، چو نوشم داده ای زهرم منوشان، بیا در زرق این سالوسیان بین، سراحی خوندل و بربت فروشان. زرق سالوسیان یعنی ریاکاری ریاکاران. ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا خرقه ها بشوییم از عجب خانقاهی. این که این افراد دچار عشق می شدن، دیگران رو داخل آدم حساب نمی کردن، همه رو افتاده از چشم خدا می دونستن، خودشون رو از خدا طلبکار می دیدن، اینا خود اوصافی بود که واقعا وجود داشت در کسانی که به ظاهر اظهار تدین می کردن، حالا شاید چهار رکعت نمازم اضافه تر یا کمتر می کندن و واجد یک سری خصلت های معجبانه خودپسندانه هم می شدن. ریاکاری همینطور، سالوس و چیزهای از این قبیل. این نقد اجتماعی نزد حافظ بسیار قوی، خیلی پررنگه، خیلی پررنگ. مولوی اصلا ناقد اجتماع نبود، این جنبه در آثار او هیچ دیده نمی شود. من این رو همیشه گفتم، مولوی مثل یک کسی بود که سوار هواپیما بود، اصلا توی این زمین زندگی نمی کرد. گاهی خیلی موقت و کوتاهی جایی فرود می آمد و یا بنزینی میگرفت یا کار میکرد، دوباره پرواز میکرد، کمتر روی این زمین حرکت میکرد. حافظ واقعا روی زمین میدید، اصلا روی زمین میدید، اصلا زمینی بود، زمینی بود. ولی خودش هم میگفت که به هر حال من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم، وقت در مدد کند که کشم رفت سود دوست، پیچود هور گرد خشانت مهوشم، واعظ به تاب فکرت بی حاصلم بسوخت، ساقی کجاست تا زند آبی بر آتشم، گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگوی، آن گه بگویمت که دو پیمانه در کشم. حافظ: عروس بخت مرا جلوه آرزوست، آیینه ای ندارم از آن آه می کشم. حافظ اینجوری بود، زمینی بود، میگفت حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. ولی مولوی نه، هواپیما سوار بود، خیلی کم روی زمین فرود می آمد، اگرم می اومد دوباره به سرعت پرواز می کرد، احفاظاتش رو از همه اون بالا صورت می داد. حافظ ناقد اجتماع خودش بود، به این نکات ریز آفتهای اجتماعی بسیار حساس. شما می دونید حکیمان و متکلمان در گذشته جامعه ما و در امروز جامعه ما هیچ وقت نقش اجتماعی مؤثری نداشتن، هیچ وقت طبقه ای رو به وجود نیاوردن، هیچ وقت روابط مشخص تعریف شده ای رو با ارباب حکومت و قدرت و سیاست نداشتن. اصلا اون بیچاره ها مفروض بودن، مفروض بودن. و علم یعنی علم فقه، فقیهان یک طبقه جدی اجتماعی بودن تو جامعه، با ارباب قدرت کاملا دستشون در دست هم بود. نقد فقه نقد یک طبقه و قشر اجتماعی قدرتمند بود و اینا کاری نبود که مولوی بکنه. مولوی اصولا اهل این احوال نبود، وارد این منطقه ها نمیشد، ولی با متکلمان شرافت پیچید. دینداری اونها رو خیلی مورد سوال قرار داد، خیلی شدید مورد سوال قرار داد. در این هر دو مشت چه ضدیت با فقه، یعنی دین فقه خلاصه شده در فقه باشه در کلام، البته تأثیر پذیرنده از غزالی. با متکلمان البته کارش خیلی دشوار بود. در اونجا مولوی مجبور بود که یک عقلانیت تازه رو تعریف بکنه. میگفت عقل شخص متکلم اصلا عقل شیطانی است. ما اینجور عقل رو نمیخواد. عقلی که در برابر خداوند به چون و چرا ایستاده است، طلبکاری میکنه از خداوند، و چنین عقلی هیچ وقت نائل به نعمت دوستی با خداوند نخواهد شد. هیچ وقت نائل به نعمت دوستی با خداوند نخواهد شد و هیچ وقت هم اون مسائلی رو که در جلوی خودش نهاده و مدعی و طالب حل اونهاست به حلشون نخواهد شد. این تعبیرات بسیار مهمی که مولوی در این باب داره واقعا گویاست. گاهی هم ممکن است تعبیر بشه. ببینید اونجا میگوید که وقتی که طوفان سرزمین نوح رو و همنشینان او رو فرا گرفت، حضرت نوح به پسرش بانگ زد، گفت کشتی هست و بیا در کشتی ما بنشین، چون امروز دیگه کسی رهایی پیدا نخواهد کرد، هلاکت برای همه مسلم. پسر نوح چی گفت؟ گفت من شنا بلدم، من احتیاجی به کشتی تو پدر ندارم، شنا بلدم. مولوی میگوید که این همون عقل شیطانی بود، این همونی است که ما میگیم که اتفاقا داشتنش خوب نیست. میگوید که پسر نوح به پدرش گفت که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. کاش که او آشنا، یعنی شنا، کاش که او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا تو طفلان چنگ در مادر بودی. کاش که این اندک شنا رو هم بلد نبود. احساس و توهم استغنا نمی کرد، نمی گفت مستغنی هم، نمی گفت من به تو پدر پیامبر حاجت ندارم، می رفتی کشتی او می شد. این تمثیلی که این هست معنی کنی که یه عده‌ای در برابر خداوند به استغنا و استقلال ایستادن و گفتن خودمون میدونیم، خودمون بلدیم، خودمون میکنیم، حاجت به تو، حاجت به پیامبرانتون نداریم، لازم نداریم که ما درس یاد بده، تعلیم شیوه زندگی بده، میکنیم، بلدیم، تدبیر میکنیم، سامان میدهیم. کاش که او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش تون طفل از حیل جاهل بودی، تا تو طفلان چنگ در مادر بودی. وقت مثال بعدی که میزنه خیلی خوبه. اولا یک روایتی رو نقل میکنه، این روایت رو دیگران هم نقل کردن و مولوی در این کانتکست اصطلاح میآورد. میگه اکثر اهل جنت البلهی پدر به سبب فرمود سلطان البشر. این که در روایت آمده که بیشتر اهل بهش ابلهن، به این معنا ابلهن یعنی به این معنا، یعنی آدمایی هستن که اهل به استغنا و استقلال در برابر خداوند ایستادن نیستن، خودپسند نیستن، تکیه بر عقل خودشون به تنهایی نمی کنن. این که ابله هم یعنی سفیهند و بیخردند، معناش این نیست. و توضیح بیشتر میده، میگه ابلهانند و زنان دست برد، از کف ابله و از رخ یوسف نهور. خب وقتی که زلیخا به یوسف گفت که وارد مجلس شد، مجلس پر از زنانی بود که به زلیخا اعتراض کرده بودن، گفت بودن تو چرا دل باخته غلام خودت و خادم منزل خودش شده. زلیخا هم دید که هیچ راهی نداره برای اینکه پاسخ اعتراض اونها رو بده جز این که به اینها خود یوسف رو نشان بده. شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلفها و جانبازی بود. این از اون زنان رو دعوت کرد و به هر کدام هم یک کاری داد و یک چی ترندی و عدت کل واحدت من هنه مفتکن و سکینا یا متکن و سکینا. این آیه دو جور خونده شده، مت یعنی ترند، مفتکا یعنی مفتکا، یعنی پشتید مخده بست. برای هر کدوم یک ترنج و یک چاقو گذاشت. بعدم به یوسف گفت بیا وارد مجلس شد. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم. وقتی که یوسف وارد مجلس شد، چنان در چشم اونها نشد، چنان اونها رو خیره کرد که اینا گفتن دهانشون باز بود، گفتن این که انسان نیست، این فرشته است، و دست خودشون رو بریدن. مولوی میگوید که اون موقع اینا مبهوت یوسف بودن، دستشون از یادشون رفته بود، نسبت به دستشون ابله بودن، اما نسبت به یوسف آگاه بودن. ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از رخ یوسف نظر. در او که می نگریستن مجذوبانه خیره مانده بودن، او رو می دیدن و جز او چیزی رو نمی دیدن. همه دنیاشون از حضور یوسف و از جمال او پر شده بود، دستشون، خودشون، همه چیزشون فراموش شده بود و لذا به راحتی و بدون احساس درد دست خودشون رو بریدن. مولوی می گوید که در مقابل تجلی خداوند و حضور او، افراد زیرکی های شیطانی خودشون رو باید این گونه فرو بدن. داند اون کو نیکبخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. توجه میکنید، میگه افراد محرم میدونند، افراد رازدان میدونند که آدم آدم است چون میتونه عشق ببسته. اگر فقط زیرکی پیشه کرد و اون میشه شیطنه، اون دیگه زیرکی. داند اون کو نیک بخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. خب ای بسا عقل و ذکاوات و فتن، مرد رهرو را فقول راه زن. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن نست و حیرانی بسر. همچو کنعان پاز کشتی و آمکش، که غرورش داد نفس زیرکش. که برایم بر سر کوه مشید، منت نو هم چرا باید کشید. کاشتی او آشنا ناموستی، تا سمع در نوح و کشتی دوختی. یا به علم نقل کم بودی، ملی علم وحی دل رو بودی از دل. با زیرکی شیطانی زیرکان که همون عقل متکلمانه باشد و خدایی که مناسب این عقل متکلمانه باشد، مولوی اینچنین معارضه کرده است و رأی خودش رو بیان کرده است و گذر خودش رو از این عقل و این زیرکی نشان داده است. خب به تاریخ زندگی او هم که شما برگردید همین رو میبینید. ابتدا یک مفتی بود، نزد پدرش درس فقه خونده بود. وقتی که با پدرش از ایران رفت در پیش پای حجوم مغول، حدود سال 616 من تقریبا ایران رو ترک کردن، همون حوالی هم مغولان بعد از چند ماه حمله کردن به ایران، آمدند و به زیارت خانه خداوند و بعد برگشتن به ترکیه و نهایتاً در قونیه ماندگار شدند. قبل از اینکه به قونیه بیان، مولوی چند مدتی هم در سوریه در حلب ماند و در آنجا تحصیل می‌کرد. احتمالاً هم محی الدین عربی رو در اون موقع دیده بود. وقتی که برگشت، در سن 24 سالگی هم پدرش فوت کرد، یک فقیه جوان و یک خطیب بسیار زبان آوری بود که بر جای پدر نشست و مجالس پدر رو و مدرسه پدر رو اداره می‌کرد. این دوران فقیه بودن مولوی است که تا حدود 38 سالگی ادامه داشت، یعنی همون سالی که با شمس تبریزی مواجه شد و ملاقات کرد. نسبتاً بخش مهمی از عمر خود و تقریباً تمام جوانی خود رو در این موقعیت سپری کرد، یعنی در فقاهت و در دین فقهی. بعد از ملاقات بود که اون تحول در او پدید آمد. من این رو در جاهای دیگر هم گفتم که اون غزل بسیار لطیف مولوی که با این بیت مشهور شروع می شود، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، در واقع وصف الحال خود مولوی در مواجهه‌ای که با شمس تبریزی داشت. در اونجا می گوید که او از من چه خواست و من چه کردم و نتیجه چه شد، کاملا بدون این که نام بیاره و بدون این که به اون داستان اشاره‌ای بکنه، اما دقیقاً میتوان این ابیات رو چنین خواند و چنین معنا کرد. میگوید که شمس در حال و به من گفت که تو با این تعلقاتی که داری دنبال من نمیتوانی روان بشی. تو اولا شیخی و سری، پیش رو و راه بری. من به او گفتم که شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شد. گفتم باشه، من از همه این امورات میگذرم، صرف نظر میکنم. گفت واقعا مورد توجه همگان شمع محفلی، دیگران به تو خیلی نظر میکنن، مرید تو هم، طرفدار تو هم، تحسین کننده تو هم. تو در مجالس میری، تحسین میشنوی، فربه میشی، اشباع میشی و همین تمام زندگی تو رو تشکیل میده. تو بعد از اونا خالی بشی تا بعد وقت من دوباره بتوانم تو رو پر کنم. و الا کسی که مدعی پر بودن، مدعی اشباع بودن چه میخواد؟ دنبال چی میگرده؟ گفتم باشه، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که بابام پری من پر و بالت ندهم. گفت تو مدعی که خودت میتونی پرواز کنی، به من چی باید تو بدم؟ در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شد. هرچه که از من خواست گفت که دیوانه نه این، محرم این خانه نه این. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو مست نه این، رو که از این دست نه این. رفتم و سرمست شدم و سر بازنده شدم. هر توصیه‌ای کرد، هر فرمانی داد، هر فتوایی داد، من رو به هر قماری دعوت کرد، من پذیرفتم، اطاعت کردم بدون هیچ شرط. حقیقتش این است که شمس تبریزی هیچ در باغ سبزی هم نشان مولوی نداده بود، به او فقط پیشنهاد یک قمار کرده بود، هم یک قماری که امید و تضمین بردن هم در او نبود، نبود دیگه، ولی گفت تنها پاداش اونی که دلیری بر انجام این قمار داشته باشه. همین رو بعد از این که مولوی توانست این کار رو بکنه، همه اون تعلقات رو پشت سر بگذاره که کار آسانی نیست، گفتنش فقط آسان است انصافا. بعد وقت خودش میگوید که صورت جان وقت سحر لاف همید از بطر، بنده و خربنده بودن، شاق و خداونده شدن، تابش جان یافت دلم، لاش رو بشکافت دلم، حفلت نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم، زهره بودم ماه شدم، چرخ دو ستا شدم، یوسف بودم، ز کنون یوسف زاینده شدم. همه این تحولات در وجود او پدید آمد. این تحولات نهایی که در وجود او پدید آمد، او رو بدل کرد به موجودی که خود او بهترین توصیفی که از او میکرد این بود که او بدل به یک موجود عاشق شده. و اولین بیت این غزل هم همین رو میگوید که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اون زوال و مردگی و انفعال از من رخت و من بدل به یک موجود جاوید و ماندگار شدم. این آخرین سرمنزلی بود که مولوی به او پا گذاشت. خدای تازه‌ای رو در این نهایت مسیر او کشف کرد. این خدای تازه متناسب با اون روحیه عاشق او بود و خدا اینجا در چهره یک معشوق بر او جلوه کرد. یعنی همون که حلاج گفت که معشوق همه ناز باشد نه راز. خب بگذارید من این رو از زبان خود مولوی برای شما بگم. سخن ما به پایان نزدیک می شود و من این مژده رو به شما ها می دم و انشاءالله زود دامن کلام رو در می چینم. گرچه که به قول خود مولانا در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریایی بود بناپدید. ولی که بریم این بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. ما مجبوریم بحر را در کوزه بریزیم و شما رو دعوت کنیم به خود دریا و ارجاعتون بکنیم به عرض. داستان خیلی زیبایی در دفتر سوم مثنوی هست که داستان ملاقات عاشق بخارایی است با صدر جهان. صدر جهان یکی از صاحب منصبای دستگاه دولتی بخارا بوده است. داستان هم ظاهرا واقعیت داره. یکی از کارمندانی که زیر دستان او مورد خشم او قرار میگیره و این مدیر از این کارمند میرنجه. و این کارمند محل خدمتش رو ترک میکنه و به شهر دیگه می به همین سادگی. پس از مدتی هم پشیمان میشه از ترک محل خدمت و عازم محل خدمت پیشین خودش میشه. مردمان قدر او رو مورد ملامت قرار میدن، میگن که تو که میدانی که او از تو اصلا نیست، پشت میگیره، ممکنه پیشش بری یه بلای سرت بیاد. میگن میگه نه، طوری نیستان به او علاقه مندن، برمیگردن سر کار. و همین سادگی چیزی بیش از این نبود. شاید یه اتفاقی که بارها و بارها در روز و در ماه و در هفته بیفتن. مولوی این داستان رو بدل به یک داستان فوق العاده عمیق عاشقانه کرده، یعنی دیگه گویی که ماهیت و اون قصه اصلی اینجا فراموش شده. دو طرف رو در نظر گرفته، یکی اون صدر جهان و یکی این دوستدار او که موقتا از او جدا شده و دوباره میخواد به او بپیونده، و در راه پیوستن ملامتگران هم آمده اند و حضور به هم رساندند و او رو نهی میکنند و تحذیر میکنند از اینکه مبادا دوباره به او بپیوند. شجاعتی که این عاشق نشان میدهد در رفتن و بازگشتن مجدد به سوی معشوق خود، سخنانی که از عاذلان یعنی ملامتگران میشنوند، پاسخهایی که به اونها میدهد و نهایتا طی مسیری که میکند و به محبوب خودش میره و اون ملاقات نخستینی که بین او و محبوبش رخ میدهد، داستان رو در مثنوی که از اون کوبنده ترین داستانهای عشقی کرده است و بیان مولوی در این داستان که قدری گرم است، قدری پرحرارت است، قدری پرحلاوت است، قدری جوشان است که نشان میدهد که در تکاتک کلمات این داستان احوال خودش رو نهاده است. و خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، حدیث خودش رو به زبان اونها بیان میکند و منتها وقتی که گرمای سخن آدمی رو میسوزاند متوجه میشود که این سخن تماشاگرانه ادا نشده است بلکه بازیگرانه ادا شده است، یعنی خود او بازیگر میدان بوده است، نه حکایت کننده بازی که دیگران کرده اند و او به تماشای اونها نشسته است. گفت گر بود در محفلی صد نوحه گر آه صاحب درد را باشد. در گذشته این چنین بود دیگه، شاید الانم باشه این وقت، من به درستی نمیذارم. وقتی مجلس عزایی بود که مثلا کسی از دنیا رفته بود، برای اینکه مجلس گرم بشه به یه عده پول میدادن که اونجا تو سر کله خودشون بزنن و زجه بزنن که مجلس گرم بشه. البته یک کسی هم بود که خودش صاحب عزا بود، اون که خودش میگرید از روی سوختن دل، بقیه برای پولی که گرفته بودن میگرید. و اون شعر مولوی نازل به اون رسمی که اون روزگار در اون محافل بوده، یه گر بود در محفلی صد نوحه گر آه صاحب درد را باشد اثر. اون گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. اینها با هم خیلی فرق داره. بله. و بعد میگوید که از محقق تا مقلد فرق هاست، کان چو داوود است و اون دیگر صداست. یکیش تحقیقی است و یکیش تقلیدی است. خب در این داستان و داستان‌های مشابه او، سخن مولوی سخن محققانه است به تعبیر خود، یعنی نوحه‌ای از سر سوز دل میکنه، نه در اثر تماشای دیگران. اونجا ابتدا احوال این عاشق رو نشان میدهد، گویی که خودش رو مثال میزنه که طالب و راغب بازگشت مجدد به نزد شمس تبریز. میگه این شخص، این عاشق بخارایی، تصمیم گرفت قطعا باید برگرده. گفت یاران من روان گشتم ودا سوی اون قدری که میرست و محا، گرچه دل چون سنگ خارا میکند جان من عزم بخارا میکند. واروم اونجا بیفتم پیش او، پیش اون صدر نکو اندیش او، گویم از کندم به پیشت جان خیش، زنده کن یا سر ببر ما را چونیش، کشته و مرده به پیشت ای قمر، ده که شاه زندگان جایی بکن. قنلی یا ملیتی لحنم بسون، قبرتی یا ناقتی تمت سرون. بعد از این بیان احوال و این عزم قطعی این شخص، توضیح می‌دهد که ملامتگران از راه رسیدند. هر یکی به اون چیزی میگه. گفتم که مگه عقلت کم بود؟ از قضا بگریختی با سر هیل، عقلهی آوردت اینجا یا عجل، به این که عقلت بر عطارد دفع کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. تو فرار کرده بودی، تو به محل امن رفته بودی، دوباره برگشتی، دوباره آمدی اینجا که دستگیرت کنی. او پاسخ ملامتگران رو داد، همون ابیات خیلی خیلی مشهوری که شاید بسیاری از که ما از مثلی شنیده باشیم. گفت ای ناصح خموش کن، چند پند، پند کم ده، زان که بس سخت است پند. بند من افزوده شد از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. اون طرف که عشق می افزود درد، بوحنیفه و شافعی در سینه کرد. این مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. آزمودن مرگ من در زندگی، چون به هم دین زندگی پایندگی. گر بریزد خون من اون دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. اقتلونی اقتلونی یا ثقا، ان فی قتلی حیاتا فی حیات. لی حبیب حبه یشوی الحشا، لو یشع یمشی علی عینی مشا. پارسی بود گرچه پارسی خوش دارم، عشق را خود صد زبان دیگرم. بوی اون دلبر چو پروان می شود، اون زبان ها جمله حیران می شود. ملامتگران بازم در پوستین او افتادند که با همه این احوال رفتن تو به نزد او صلاح نیست. این شهادت طلبی تو، این مرگ جویی تو، این اعتنایی تو به جان شرط عقل نیست. یک بار دیگه این عاشق توضیحات دیگر داد که باز سخنان خود مولوی است. گفت من مستسقیم. مستسقی میدونید دیگه این استسقای بیماری، بیماری که شخص هیچ وقت تشنگیش برو نمینشینه، همچنان آب میخوره، آب میخوره تا بالاخره در اثر بسیار آب خوردن اجزا میده، بیماری دراپسی به اصطلاح. گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، ورد و صد بارش کند ما تو خراب. گر برا ما صد مرازد تو شکم، عشق آب از من نخواهد گشتن. چون زمین و چون جنین خون خاره ام، تا که عاشق گشته ام این کاره ام. گر بریزد خونم آن روح الامین، جرعه جرعه خون خورم هم. چون زمین چون زمین و چون جنین خون خاره ام، تا که عاشق گشته ام این کاره ام. یا کرامی اذبعوا هذا البقر ان اردتم حشر ارواح الندى. و بعد اون ابیات خیلی مشهور، از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم خیلی به مردن کم شدم، حمله دیگر بگیرم. از بشر تا برارم از ملایک بال و پر، بار دیگر از ملک قربان شدم، اون که اندر وحن آید اون شدم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گردم که نا الیه راجع اون. ای فسرد عاشق ننگی نمت، بوت دید نکان زکانم میزند. سود تیگ به عشقش ای ننگ زنان، صد هزاران جان نگه دستک زنان. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد خورید. آب کوزه چون در آب جو شدد، مه گردد برده و جو اون شود. وصف اون حالی شده ذاتش و آز، این سبب نی کم شود نی بدلها. هر دوم از این عویاد یک کتاب شرح لازم داره. باری پس از این گفتگوها بالاخره جناب این کارمند تراری خودش رو به صدر جهان، یعنی به محبوب خودش رساند. صحنه ملاقات این دوتا عجیب است، صحنه های واقعا تماشایی در مسئله. وقتی اینا به هم رسیدن چه اتفاق است؟ مولوی از زبان این عاشق نقل میکنه، ولی حرف خودشه. میگه من میان گفت و گریه میتنم، یا بگویم یا بگریم چون کنم. نمیتونم، نمیدونم گریه کنم یا بگرم. گر بگویم فوت میگردد به کار، ور بگریم چون کنم نپرسنا. گیر کردم، نمیدانم چجوری. چرخ برخاند مجره نامه را، تا مجره بردرید جامه را. آسمان که تماشای اون احوال میکرد متعجب استاده بود که تا فراغ او عجب تریاده تا اون احوالش در هنگام مفارقت، این احوالش در هنگام وصال. به دنبال بیان اون صحنه تماشایی ملاقات این عاشق و اون معشوق، وقت مولوی وارد توضیحات می شود از جانب خودش. فوق العاده است این توضیحات. دین شناسی مولوی در این جهان نهفته است و من توضیح داشتم که در فرصت های دیگه ای بر مبنای همین ابیات در واقع رأی دینی مولوی رو بیان کردم. از اینجاست که توضیحات تحلیلی او شروع می شود. باب عالم عشق را بیگانگی است و نظر او 702 دیوانگی، مطرب عشق این زن از وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. بندگی و سلطنت معلوم شد، دل دو پرده عاشقی مکنون شد. کاشتی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هر چه بودی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک این حال است، حال خون به خون شستن محال است و محال. بگذارید یه توضیح کوتاهی تو پرانتز بدم تا دنبالش بگیرید. ملاحظه کنید مولوی میگه که این عاشق به مرتبه عاشقی رسیده. حالا عشق چیه؟ با دو عالم عشق را بیگانه است. عشق اصلا تو این عالم غریبه، جزء موجودات این جهان نیست. هر چه که آشناست عشق با او بیگانه است. از طریق اینها نمیتونید او رو بشناسید. او یه تافته جدا بافته، یه موجود منحصر به فرد، خودش رو با خودش باید بشناسید، نه از طریق چیزهای دیگه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، جب دلیل سایت از ویر مکان، سایه گر از وی نشانی دهد شمس هر دم نور جان میدهد. بله سایه از آفتاب نشانی میده، ولی سایه عدمیه، سایه امر نبودیه. تو باید به خود آفتاب رو کنی تا از خودش بپرسی که اون چیست و از روی خودش بفهمی که اون چیست. هیچ چیز دیگری نشان نمی‌دهد. با دو عالم عشق را بیگانگی است، در اون 702 دیوانگی است و بعد بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. به این نکته توجه کنید. میگه ما فهمیدیم، همه فهمیدن بندگی یعنی چی، برده و بنده شکل بودن یعنی چی، سلطان بودن یعنی چی، اینا رو میدونیم هم. ولی عاشقی یه چیز دیگری است، یه مقوله دیگری است. میدونید یعنی چی؟ یعنی دینی که در شکل بنده و سلطان ظاهر میشه. من بنده خضوع میکنم در مقابل خدایی که او رو به صورت یک سلطان میبینم. همون تصویر نخستین که گفتم در آخر، همون تصویری که یک کسی خداوند رو در جامعه یک موجودی که فقط امر و نهی میکنه و اطاعت میطلبد و معصیت رو تحمل نمیکند، یک سلطانی، سلطان جبار و عبوس و فروشرو و مؤاخذه‌گر و مقتدر. بندگی و سلطنت معلوم شد، اینو فهمیدیم چیه، این رابطه، این نسبت رو میدونیم یعنی چی. یه جور دینداری هم اونه، آره میفهمیم، ولی زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. عاشقی از این جنس نیست، یه چیز دیگه. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. وقتی که مطرب عشق می نوازد، در نوای او این بانگ به گوش می رسد، بندگی بند و خداوندی صدا. بنده بودن و خداوند بودن از اون جنس، اینا مایه درد سرن، اینا قیدن، اینا بندن، اینا رو باید از دست پا گشود. یک رهایی یا آزادی و حریتی در مقام عاشقی هست که در پاره از جاها مولوی اون رو کرم نامیده است یا فتوت نامیده است. اون از این جنسی. و بعد میگوید که چون ز راز و ناز اون بود در زبان. حالا اینا دیگه راز و ناز الهی، هم مقام نازنین بودن وجود خداوند است، هم رازگونه بودن وجود. میگه من وارد بیان این عرض شدم، ولی دریغا که نمیتوان این رو توضیح داد. چون ز راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل ستر خواند آسمان. آسمان هم به صدا در میاد، میگه ای خدای ستار این اسرار رو بپوشان، اینا قابل فاش کردن برای عامه نیست. چون ز راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل ستر خواند آسمان. ستر چه؟ در پشم و خنده آذر است، تو همی پوشیش او رسواتر است. چون بخواهم خاطرش پنهان کنم سر برآورد چون علم سینک منم رغم ان تن گیردم او هر دو گوش که این مدمر چونش می کوشی بکوش من چو با سوداییانش محرمم روز و شب اندر قفس در می دمم هان و هان هشدار بر ناریدم اولا برجه طلب کن محرمی من چو با سوداییانش محرمم روز و شب اندر قفس در می دمم دخت مست و عاشق و آشفته ای دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای عاشق و مست ای و شاد زبان الله الله اشتری بر نردبان چون دراز و ناز او دوزد زبان یا زمین لسته خاند آسمان سه چه در پشم و پنبه آزر است تو همی پوشیش او رسواتر است چون بپوشم تا سرش پنهان کنم سر برآورد چون علم کینک منم رغم ان تن گیردم او هر دو گوش کی مدم مغشونش می پوشی بپوش گوید از جام لطیفا شام من یار روزم تا نماز شام من گوید او محبوس خنب است این تنم همچو می در بعض خنبک می زنم چون بیفزاید می توفیق را قوت می بشکند ابریق را و این آخرین توضیح مولوی در باب رازگشایی های او و در باب افشاء اسرار که وقتی که پاره ای از این سخنان بیرون می ریزد و فاش می شود از باب این است که قوت نی ابریق رو می شکند و الا از اینجا به بعد دیگه سخنان ناگفتنی من شدم اولیان زتن او از خیال می خرامم در نهایات الوصال تا بدین جا این مباحث گفتنیست هرچه آید زین سفر زن گفتنیست ورده بود ورده خوشی ستزار هست زنهان نگردد آشقا تا به دریا سجر از بردین بود بعد از آن از مرکب چوبین بود مرکب چوبین به خشکی از تر است خاص اون دریاییان را رهبر است این خموشی مرکب چوبین بود بحریان را خاموشی سبز ما به جایی رسیدیم که مولوی هم خاموش شده است. ما اولاییم که خاموش بشیم. خیلی ممنونم از حسن اتقاء شما و حسن استماع شما و حسن تحمل شما و ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بار دیگر هم یاد محبوب رو زنده کنیم و از یک شخصیت بزرگی سخن بگیم این که همه ما ایرانیان و همه ما اسلامیان مدیون او هستیم. امیدوارم که این مختصر اشتها آوری که من در اختیار شما گذاشتم بهانه‌ای بشود و سببی بشود برای که خودتون به اون منبع زخار و صحبه ها مراجعه کنید و انشاءالله به هر حالی که اونها به هست میادارید همه تون رو به خدا می سپارم و با تجدید تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بحر استراحت کنیم بعد از استراحت برمیگردیم به بخش سوالات و پاسخ ها سوالات رو آقای دکتر سروش به طور شفاهی اگه باشه اشکالی نیست جواب میدن امیدواریم که سوال ها بیشتر در رابطه با موضوع باشه اما در موارد دیگر میشون مانعی نمیبینن که پاسخ بدن یکی برمیگردیم بعد از 10 دقیقه و توجه داشته باشین نسبت به برنامه زلزله که عرض کردم مطلبی خواهیم داشت انشاءالله بعد از تنفس در مورد صحبت کنیم.
خوش سعی میکنم به پاره از اونها در حدود فرصتی که در اختیار هست پاسخ عرض کنم و توضیحات مختصری رو به سمعتون برسانم. سال اول رو خیلی به اختصار عرض میکنم، پرسیدم قدر به رهبالات شمس تبریزی توضیح بدهید. من هستم بخوام اینجا توضیح بدم تصور میکنم حق مطلب ادا نشه و لذا دوستان رو به کتابی که اخیراً منتشر شده است تحت نام شمس تبریزی از آقای دکتر محمد علی مبحث ارجاع میدهم. بسیار خوب نوشته شده این کتاب، بسیار محققانه است و آخرین اطلاعاتی که در زمینه شمس تبریزی به دست آمده در این کتاب آمده است. میدونید جناب آقای دکتر موحد تصدیق کننده مقالات شمس تبریزی هم هستند و مقالات شمس تبریزی در حقیقت بهترین معرف شمس است. تا مدتی پیش تصور می‌رفت که شمس یک شخص عامی بوده و دارای نفوذ کلام و با مولوی برخورد کرده است و او رو متحول کرده، اما پس از یافت شدن مقالات شمس تبریز معلوم شد که چنین نبوده است. این مقالات به معنای امروزین کلمه نیست که شمس مقاله هایی نوشته باشه، فی المثل گفته های بود که کسانی ثبت کرده اند و گاهی هم بریده بریده است و معنای جملات چندان روشن نیست، ولی در بسیاری از موارد هم کلمات بسیار پرمغز و از نظر زیبایی ادبی بسیار فصیح و دلنشین هست و خصوصا کسانی که با خود مثنوی آشنایی دارند متوجه خواهند شد که چقدر از نکته هایی که در مثنوی هست برگرفته از کلمات شمس است، یعنی تأثیر مستقیم شمس در مولوی رو میتوان دید و با خواندن مقالات شمس به او بهتر میتوان پی برد. اما احوال شمس چه کسی بوده، از کجا آمده و چگونه با مولوی برخورد کرده، مدتی که در قرنیه بوده چه کرده، بعداً چگونه ناپدید شده مولوی، با او چه روابطی داشته و بعد شمس نهایتاً به کجا رفته، در کجا فوت کرده، مزار یا قبر احتمالی او در کجاست، اینها نکته هاییست که آقای دکتر موحد در اون کتاب آوردن و خواندن اون کتاب رو من به دوستانی که علاقمند به این بحث هستن توصیه میکنم. دوست دیگری اینجا مرحوم فرمودند که سوالی است که شاید چندان به بحث امروز ما مربوط نباشه، اما چون به هر حال مربوط به دین میشه و من هم چند نوع دینداری رو اینجا معرفی کردم، بعد این سوال رو هم مطرح کنیم. پرسیدند که فرق بین دین و دانش دین را بگویید. آیا پیامبر اسلام دین آخر را آورده است یا کسان دیگری میتوانند دانش دین جدیدی عرضه کنند؟ یک کمی تعبیرات ابهام داره، ولی به هر حال اونچه که من دستگیرم میشه اینه، فرق دین و دانش دینی فرق روشنه. دینی داریم و فهمی از دین داریم و این دو تا با هم فرق دارند. به هر حال چیزی در قرآن هست و چیزی مردم از قرآن میفهمند، بین این دو تا باید فرق بگوش، برای اینکه فهم ها مختلف هست و فهم ها متحول هست و متغیر هست و فهم ها گاهی متناقض هست. همه اینها نشان می‌دهد که فهم دین غیر از خود دینه. پیامبر اسلام البته دین آخر را آورده است. بنا به اعتقاد مسلمانان پیامبر خاتم النبیین هستند، خاتم المرسلین هستند. خاتم النبیین بودن پیامبر به چند معناست. یکی این که شخص پیامبر آخرین پیامبر بودند و پیامبر دیگری پس از ایشان مبعوث نخواهد شد و دین و شریعت تازه‌ای نخواهد آورد. یک معنای دیگرش هم این است که اصلا دوران پیامبری کردن و کارهای پیامبرانه کردن سپری شده است. چون یک شبهه در ذهن بعضی ها هست که فکر میکنند که پیروی از پیامبر کردن به معنای کارهای پیامبرانه کردن است. معناش این نیست. پیروی از پیامبر کردن یعنی اون چرا که پیامبر دستور داده و امر کرده و از پیروان خودش خواسته انجام بدهد، اما اینکه شبیه او عمل کنند و اون داعیه‌ای رو که او داشته باشن اون یک حرف دیگری و اون چنان عمل کردن در خور پیروان پیامبر نیست. ما دینداران گاهی دچار مشکلاتی یا شبهه‌ای یا توهم‌هایی میشن، گاهی خداگونه عمل میکنن، گاهی پیامبرانه عمل میکنن. اینا هیچ کدوم در شأن آدمیان ناقصی مثل ما نیست. ما حد خودمون رو باید بشناسیم. البته یک کاری که ما باید بکنیم فهمیدن دین است. دین آمده است برای اینکه مردم بفهمندش و درست هم بفهمندش و بعدم بر وفق او عمل کنند. اما و هزار اما، این فهم جمعی یعنی هویت اجتماعی دارد. در جامعه عالمان چنین فهمی صورت میگیره. فرد برای خودش هر درکی میتواند داشته باشه، مشروط به اینکه البته به اصطلاح جستیفاید باشه، پشتوانه و حجت داشته باشه. اما اونچه که در جامعه عالمان متولد می شود و متکی به رقابت عالمان و تعاون عالمان است، اون درک در حجت است و اون معرفت دینی است و ملاک عمل باید قرار بگیرد. پیامبر خاتم النبیین بود، اما هیچ کس خاتم المفسرین نیست. تفسیر دین و فهم دین نوشونده است. ما خاتم المفسرین و خاتم العلماء نداریم، اما خاتم الانبیا داریم، داشته ایم یعنی، و آخرین پیامبر آمده است و این پرونده نبوت با بعثت و ظهور ایشان مختوم شده است. اما اینکه آخرین مفسر از دین آمده باشه که بالاترین و بهترین و نهایی ترین فهم را آورده باشه، چنین ادعایی ادعای نابجایی است و همیشه امکان دارد که کسی بیاد و درک تازه تری و بهتری و کامل تری رو در اختیار ما قرار بده. من در کتاب قد و بس مشبوهن در این باب سخن گفتم. دوستانی که به این مبحث علاقه مندی دارن میتوانند به اونجا مراجعه کنند. اون کتاب اصلا حول و حوش همین نظریه نوشته شده است. قبل و بس تئوری که شریعت، تئوری تکامل معرفت دینی، تماما در خدمت توضیح این مسئله است که دین داریم و فهم از دین داریم و این دوتا حکم جدا دارن از هم و فهم از دین بر روی هم معرفتی رو تشکیل میدهد، فهمهای مختلف که ما به اون معرفت دینی میگیم و این معرفت دینی با دیگر معرفتهای بشری در داد و ستد است، با هم مبادله دارن و در اثر این داد و ستد متحول هم میشود، عطری هم میشود. اینها توضیحاتی است که در این کتاب آمده و من سعی کردم که دلائل مربوطه به اونها رو هم عرضه کنم، همچنین نمونه های تاریخی و نمونه های تفسیری و امثال اونها رو عرضه کنم. کسانی که طالب شرح بیشترن میتوانن به اونجا مراجعه کنن. سوال دیگری این است که آیا مولوی به ری اینکارنیشن عقیده داشته؟ از نما مردن به حیوان سر زدن منظور چیست؟ والا نه، اون شعر مولوی چنین مفادی و چنین معنایی رو نداره. دیدم، شنیدم که بعضی ها چنین استفاده‌ای کردن از اون شعر رو. همه تون میدونید، من میخواید دوباره هم میخوانم براتون. مولوی توضیح میدهد که ما اول جماد بودیم، از جمادی مردم و نامی شدم. وقتی که حیات جمادی یا عالم جمادی رو پشت سر گذاشتیم نامی شدیم. نامی یعنی درخت، یعنی که رشد و نمو داره. بعد از نما مردم، به حیوان سر زدم. عالم نباتی رو هم پشت سر گذاشتیم و وارد عالم حیوانی شدیم. بعد مردم، از حیوانی آدم شدم. پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. ولی در اینجا هم توقف نمی کنم. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برآورم از ملایک بال و پر. یک بار دیگر هم از عالم خاکی می گذرم و به عالم ملک فرشتگان می رسم، پا می گذرم. ولی در اینجا هم توقف نمی کنم. از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالک الا وجهه. از ملک هم می پرم، جهش می کنم. بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چه اندر وهم ناید آن شدم. پس عدم کردم. بعد از اینکه از ملک هم قربان شدم، یعنی از سطح ملکی هم گذاشتم و ارتفاع گرفتم، بالاتر رفتم، چه میشم؟ به چیزی میرسم، به جایی میرسم که در وهم نمیاد. قوه واهمه ما قدرت تخیل او رو نداره. از اینجا تبدیل به عدم میشم. پس عدم گردم. عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعه. عدم در شعر مولوی به معنای نیستی نیست. معنی این سخنان این نیست که بعد از این که من از جماد و نبات و حیوان و انسان و ملک و اینا گذشتم آخرش میشم هیچی. خب این که تکامل نیست. اگر چیزی بره بالا بعد یه دسته نیست بشه، این تکامل محسوب نمیشه. این عین انحطاط هست. این مثل این که آدم از نردبون بره بالا بعد از اینجا خودشو پرت کنه. این آدم دیگه ارتفاع نداره، بلکه به قول مولوی استخوان او بتر خواهد شکست از اون بالا آدم خودشو بندازه. بنابراین عدم در شعر مولوی معناش اینه، به قرائنی که در جاهای دیگه ابیات زیادی میگه عدم یعنی موجود غیر مادی. از نظر مولوی این ابیات رو اگر کسی جهانبینی مولوی رو درست ندانه درکش هم براش مشکل میشه. یکیش تر همین مفهوم عدم است در اینجا، یکیش تر اون مفهوم است که میگه ملک میشم بعد از ملک بالاتر میرم و اون چی که در وهم نمیاد اون میشم. اینا محتاج این است که انسان بدانه که وهم از نظر مولوی چیست، عدم از نظر مولوی چیست و این مقامات تکاملی که در اشعار برشمرده به چه معنی است. من خیلی مختصر عرض میکنم. از نظر مولوی ما سه مرتبه داریم در وجود به طور کلی. یکی مرتبه حس و رنگه به تعبیر خود مولوی، حس و رنگ یا مرتبه اعداد و اجزا. تعریف مولوی از این جهان مادی فیزیکی که ما در زندگی میکنیم این است که این جهان جهان اعداد است و اجزا است. این تعریف این بزرگوار، یعنی از سراسر مرتبه شما این رو به دست دارید. یعنی چه اعداد و اجزا؟ یعنی اولا در این عالم تضاهم است، تضاد است. روز داریم، شب داریم، آب داریم، آتش داریم، نور داریم، ظلمت داریم و هاکذا. صد هزاران زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. این عالم اصلا از داد اکتیگر را از بین می برد. اما خداوند دوباره نو می کند این جهان را. ما هر روز فرسوده می شیم دیگه، همون کار که می کنیم، عمر که می کنیم، انرژی که صرف می کنیم، همطور یعنی از دادی که علیه ما دارن کار می کنند تا بالاخره ما را از بین بردارن. در این حال آدم عالم اعداد هم هست، یعنی کوانتیتی، یعنی این عالم اصلا توش تعدد وجود داره. توجه میکنید و نظر مولوی این است، میگه در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنی گیر، صورت سرکش است، صورت سرکش گدازان کن، برنج تا ببینی زیر آن وحدت شکست. خودش مثال بزنه، میگه 10 تا سیب رو، 10 تا گلابی رو، 10 تا به رو بیارید حاضر کنید، گر 200 سیب و 100 آبی بشمرید، 100 شود چون جملشان را بفشورید. ببخشید، 1 شود چون جملشان را بفشورید. 100 تا گلابی رو بیارید، 100 تا گلابی هست، اما اینا رو بفشارید، آبشون رو بگیرید، همیشه یه آب، یک ظرف آب گلابی میشه. اما تا قبل از اینکه اون جوهر اینا رو در بیارید، حتی گلابی داشتیم، تعدد داشتیم. حرف مولوی این است، یه عالمی داریم، عالم جوهرهاست، اونجا تعدد نیست. این عالم، عالم تنهاست، هر تنی برای خودش یک کسی، یک چیزی، جدا تعدد هست. در باب اولیاء خداوند هم مولوی همین حرف رو داره، میگوید که اولیاء خدا یکی هست. این خیلی حرف مهمی هم هست. گر ببینی تو از ایشان یکی دو یار، هم یکی باشند و هم یک صد هزار. اولیاء خداوند صد هزار تن باشند یکی هست. توجه، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. شیران خدا جانشون یکیه، یعنی با یه ولی خدا اگر ملاقات کردی با همه اولیاء خدا ملاقات کرد، یا یکی هست، مثل دریاها به هم وصل هست، مثل یکی هست. هم یکی باشند و هم یک صد هزار. به زیارت این امامزاده بری، به زیارت همه رفت، به زیارت یک پیامبر بری، همه پیامبران رو دیدی. اینا اصلا عمقاً به هم متصلن، از اون پشت سر. این گرگان و سگان هم که با هم دعوا دارن، چون دعوا دارن، چون ازداد دارن، اعداد شدن. این طرف نیست و اون طرف. وقتی دو نفر دعوا ندارن، یکی هم خب یکی هم دیگه. لذا در عالم ارواح نزد اولیا پشت سر این عالم توی اون مراتب باطنی عالم یه وحدتی برقرار است. یکی هم یکی باشند و هم بر مثال موجها اعدادشان در عدد آورده باشد بادشان. یه بادی که میوزه بر این دریای وجود، این امواج پدید میاره. همه این امواج وقتی که برگردن به سر جای اصلیشون، دریا یکی است. یک دریا بدون تمزج، آرام. این عالم، عالم اعداد و اجزا و از نظر مولوی عالم حس و رنگ محسوب میشه که تنگترین بخش هستی، تنگترین، چون توش نزاع رو خونده، چون توش تعدده. خیلی تنگ این دنیایی که ما توش زندگی میکنیم. باز ترکیب جهان حس و رنگ تنگتر آمد که زندانی تنگ. بالاتر از این عالم، عالم وهم است یا عالم خیال است. این خیال که مولوی میگه منظور خیالات و پندارگافی و این افسانه ها و این دو چیزا نیست. یه مرتبه ای از حدی که نامش رو میذاره عالم خیال. عالم خیال همون عالمی است که فرشتگان توی اون عالمه، یعنی اون اصلا از جنس فرشتگانه. خیلی جالبه در باب مریم مادر حضرت عیسی میگوید که مریم ایستاده بود و خود رو شستشو میکرد و برهه بود، یه مرتبه دید که جوان زیبا اونجا حاضر شد و ناگهان ناراحت شد و ترسید و گفتش نزدیک من نیا، داستانی که هست. بعد شروع کرد به پناه بردن به خداوند، اعوذ میخواند و پناه میبرد به خداوند. اون صورت، اون ملک، اون جوان زیبا که بر او ظاهر شده بود او را آرامش داد و گفت که اون پناهم من که مخلصات بود، تو اعوذاری من خود اون اعوذ، خود بنو بنگاه من در نیستی، یک سوار نقش من پیش ستیز، مریم آب بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. گفت که من موجود پیچیده‌ای هستم، من موجود، من نقش مشکلی هستم، تو نمیتونی بفهمی من کیم، هم هلالم هم خیالم در دلم، من از جنس خیال توی دل تو هستم، از یه طرف از اون جنسم، از یه طرف هم مثل هلال روی آسمان امر افقی و من واقعی من هستم، خیالات نمی کنی، من هستم اما از این جنس موجودات دیگه نیستم. یه فرشته بود که بر مریم ظاهر شده بود و از جنس عالم خیال بود. عالم خیال عالم خیلی وسیعی است، خیلی بزرگتر از این دنیای ما. اون وقت یه مرتبه بالاتر از عالم خیال داره که مولوی به اونجا عالم عدم، یه عالم را اسمش رو بذاره عدم. عدم یعنی اونی که نه عالم جسمانی فیزیکی مادی است که ما در اون زندگی میکنیم و نه عالم خیال است، یه مرتبه بالاتر از اون. حالا اگر اینو در نظر بگیرید و این شعر رو بهتر بفهمید، اونجا میگوید که حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، از بشر هم میرم بالاتر، از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیء هالک الا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چه اندر وهم ناید آن شدم. ملک متعلق به عالم وحی و سطح خیال بوده است. پس عدم دارم، عدم چون ارغنون گویدم که نار نهی راجع، وارد عالم عدم میشم، نه وارد عالم نیستی، وارد عالم فراخی میشم که از نه از جنس این مادیات هست و نه از جنس فرشتگان هست، یک جنس ثالثی است و عالم عدم هست. تو اون عالم عدم در واقع مثل ارغنون به من حالی میکنه، میگه که همه این تحولاتی که یافتی و اومدی بالا گواهی میدهد به اینکه بدن میتونی بالاتر بری و فنا بشه. به اینا هیچ دخلی به اصطلاح اینکارنیشن و تجسد و یا تناسخ و یا چیزهای از این قبیل، یا مثلا چیزی مثل تکامل داروینی و مطلقا این مسائل نیست. و اینکه من از این آمدن به اونجا رسیدم منظور من شخصی نیست، به طور کلی اینطوری تو جهان رو شما نگاه بکنید، جمادی خوراک نبات میشه، نبات خوراک حیوان میشه، حیوان خوراک انسان میشه، اینطوری انسان ها به تدریج صعود میکنن و یه خاک مرده به تعبیر مولوی زنده می شود، یعنی به مقام حیات برسد و از اونجا هم بالاتر می رود. اما سوال بعدی از دوست دیگری گفتن آیا فهم نو در دین، آیا الزاماً کنار گذاشتن احکام است؟ آیا انسان بدون رعایت احکام گیری می تواند به مقامات بالاتر برسد؟ نه، ما حرفم این نبود. من چند بارم اینجا این رو تکرار کردم، تأکید کردم که این مقامات منافات با هم ندارن، ما فقط داریم معرفی میکنیم. ببینید حالا نمیدارد این مثال شاید خیلی خوشایند نباشه، ولی بالاخره مثال است دیگه. ما میگیم ازدواج، میگیم همسری، ولی واقعا بیشتر همسری ها که همسری نیست، آن همتنیه. کم میشود که آدمیان از مقام همتنی به همسری برسن، یعنی دو نفر انسانی که با هم ازدواج میکنن خیلی وقتا حظشون از یکدیگر همین بودن فیزیکی پیش هم دیگر، یه چیزی بیشتری از هم نمیفهمن. میشه البته که کسانی از این مرحله بگذرن، بالاتر برن، همسری کنن واقعا با هم دیگه و این روحها با هم تماس بگیرن و همنشینی فقط همنشینی جسم ها نباشه. میشه، کمتر میشه، بیشتر ازدواج قراردادی است، داده است، بخاطر این معانی عالی توش کمتر پیدا میشه. معنیش هم این نیست که اگه اون پیدا شد این قبلی ترک میشه، از میان میره، خانواده از هم میپاشه، نه، اونا هم سر جاشه. بحث از سر ارتقا از یک سطحی به یک سطح دیگری، آدم که کسی دیگری رو چند جور میتونه بشناسه، در چند سطح میتونه بشناسه، در چند سطح میتونه با او ارتباط برقرار کنه. اینطوری نیست یه مریضی با طبیب خودش، ممکن این مریض فقط طبیب و طبیب ببینه دیگه، طبیب دیگه فقط اومدیم شرح حال خودمونو بگیم، بیماری هامونو بگیم و نسخه بگیریم، داروی رو بکشیم بریم. یه وقت است که فقط مریض این دکتر نیست، بس درسته دوست اون دکترم میشه، یعنی در یه سطح بالاتری قرار میگیره. این شناختا همیشه میتونه بالاتر بره. آدمی با دیگران همینطوری، در مورد خداوند هم همینطوره. ببینید خدا یه دریای بیکرانی است، بعضی همین لب ساحل وای میستن و همونجا قانع اندیم، یه ملخط رسیدیم دیگه، همینجا هاست دیگه، یه دیگه قانع نیستن و آتن به آب میزنن، هی میخوام برن جلو. همینطور هرچی هم جلوتر میرن غرق‌تر میشن، غرق‌تر میشن و دیگه اصلا مجالی هم نیست. میدونید این که میگیم معرفت خداوند معرفت تحیر آوره، معناش اینه، یعنی شما هستی جلوتر میرید شما احاطه پیدا نمیکنید به اون موضوع، او به شما بیشتر احاطه پیدا میکنه. فرق از بین مثلا فرق در ریاضیات یا در فارلت طبیعت، شناختن طبیعت، گاهی اینطوری یه کتابی رو مثلا شما ده صفحه بخونید، بیشتر بخونید، خوب محیط و مسلط بشید بر مطالب اون، میاد تو چنگتون بذاره. اینو بهش میگیم احاطه، شما محیط برو میشید. این یه جور شناخته. یه جور شناختایی هست، شناختاییست که شناختایی حیرت آمیزه، یعنی هر چی شما پیشتر میرید اون به شما بیشتر محیط میشه، تا شما برد شما بیشتر غرق میشه در اون. مثل همین شنای در دریا میمونه، لب ساحلی است نده که خب فقط تماشاگری است، حالا وارد عرصه بازیگری میشه، یعنی هم به آب میزنید و وارد میشه. هر چی جلوتر میرید فکر نکنید دریا رو بیشتر تسخیر کردید، دریا بیشتر شما رو تسخیر کرده، شما همه تو دارید میرید جلو. داستان در مورد ورود در این دریای بیکران وجود الهی همچه چیزی، یه عده‌ای به همین ساحلش قانعن دیگه، قانعن، خیلی خوب، اشکالی هم نداره. یه عده‌ای که اصلا بی‌بهرن، اصلا اشاره‌ها کورن، نمی‌دونن اصلا یه همچی چیزی تو این عالم هست، پشتشون به اون طرف. خیلی خوب، به قول مولوی گفت ناقصان سرمدی تنبل کرن، قوم دیگر ناپذیران، ترش و خام، ناقصان سرمدی تنبل کرن. اینا مردمان محرومی هست، مثل کور مادرزاد هست. حالا ولی از این دریا هم همه یه جور بهره نمی‌جویند. یه عده‌ای فقط رنگش براشون مطلوبه، یه عده‌ای طعمش، یه عده‌ای شنا کردنش، یه عده‌ای منظرش و هزار جور این دریا پیام می‌فرسته. اتفاقا یکی از نکته‌های خیلی خیلی خواندنی و آموختنی از مسئله همین است. این مرد خیلی با دریا انس داشته، اینقدر با دریا انس داشته، اونقدر توصیف از دریا کرده که آدم مبهوت میشه. من یه وقتی همین دریا و خورشید رو در شعر مولوی و در شعر حافظ با هم مقایسه کردم و کتابی مثلا سلطان انوان تمثیل در شعر مولانا چاپ شده، در اونجا مخصوصا این که دریا بر مولوی چگونه تجلی کرده، خورشید بر مولوی چگونه تجلی کرده، اینا رو من اونجا آوردم و البته سخن شدم خیلی بیش از اونها به توان گفت، من در حد یه سخنرانی اون مطالب رو ذکر کردم. انصافا جالبه، مخصوصا شما اگه با سعدی مقایسه کنید، با حافظ مقایسه کنید، ببینید دریا مثلا در شعر مولانا، در شعر حافظ خود همین دریا، همین دریایی که انسان میره و کنارش میایسته و تماشا میکنه، کشتی توش حرکت میکنه و عرصه، همین دریا، دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم، دریا همین، کوه همین دریا. اما دریا تو شعر مولوی اصلا این نیست، این دریا نیست، چنون علوی و ارتفاعی میگیره، دریا نماد شجندگی میشه، نماد بخشندگی میشه، نماد بیکرانی میشه، نماد طهارت خیزی میشه، نماد بخشیدن کرم و نعمت به نزدیکان و به دوران، به نزدیکا گوهر میبخشه، به دوران مطر میبخشه، در تجلی دارد، نماد جباریت، نماد بی‌اعتنایی و بی‌رحمی میشه، نماد سکوت و خاموشی میشه، نماد رازداری، هزار راز، هزار گوهر در دل این موجوده اما سخنی بر لبش نیست، هیچ نمیشه فهمید. همه این پیغاما رو از دریا گرفته، یعنی وقتی به دریا نگاه میکردی چنین چیزی رو میبینی، موجودی که دست و کشتی پر از متاع و آدم رو توش خرد میکنه و خم به ابرو میده، گفت قربان تمکینت شود، میبین و سر بالا مکن، یک چنین تمکینی داره و و در این حال اینقدر هم مهربانه و در این حال نماد طهارت کل است، یعنی همه هر نجسی رو میشوید و پاک میکنه و خودش نجس نمیشود. از نظر مولوی ولی خدای همچه چیز همه این اوصاف و نشانه ها رو این بزرگ نماد دریا میده. یکی از اینا رو شما در شاعران دیگه نمیدید. خورشید همینطور موجودی که به طور مساوی به همه میتابد، یعنی نمیگه که تو بدی، تو خوبی، تو زشتی، تو زیبایی، تو کثیفی، تو تمیزی، اینا تو برو کنار، تو برو همینطوری بهتر مثل باران تعبیر مولانا. این خصوصیات در کلام او هست و آدمی میتونه به اینجاها برسه، حدش از دریا عوض بشه. همین دریایی که خدا آفریده برای اون معنیای دیگه ای بده، میتونه هم نشه، از دریا هم استفاده های معمولی رو ماهی بگیره، ولی اونم یه جور استفاده کردن از دریاست، اشکالی هم نداره، ولی خیلی بالاتر از اینم میشه استفاده کرد. دریا رو خیلی جورای دیگه هم میشه. خداوند هم همین یه عده خدا رو میخوان برای چی؟ برای اینکه خب دعایی بکنن، حاجتی ازش بگیرن، اشکالی نداره، اونم هست. خدا اونم گفته که بخیر بنده‌ها منم دیگه دوستشون داره دیگه، هر حرفاشون گوش میده، خودش هم اینو به ما آموخته. اگه اون نگفته ما نمیدونستیم میشه خدا رو دعا کرد و خواست. بله فیلسوفان که یاد ما ندادن، پیامبران یاد ما دادن، گفت هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو، ما ز ارتعاد خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموخت. چون دعا من امر کردی ای اجابی، دعای خیش را کنست. خیلی خوب، اما به تعبیر مولوی باز خود این بزرگ را میگه بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. یک کسی رو گرسنه کرده، حاجتمند نان شد، گفت برم نون بخرم، رفت در دکان نان. این عجب این نانوا زیبا بود، اصلا نون یادش رفت، محو جمال او شد. یعنی اون بهانه بود، یعنی اون بهانه بود برای عده‌ای. این نون خریدن یا این حاجت خواستن از خدا بهانه او قدم دومشه، این یه کمنده، از اینجا شروع میشه، ولی به اینجا ختم نمیشه. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. بهر فرجه شد یکی در گلستان، فرجه او شد جمال باغبان. همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف چشید. دست عیسی تا رهد از دشمنان، بردشون جستن به چارم آسمان. تمام این آیات در خود مورد موسی هم این مثال رو میزنه. همچون موسی بود اون مسعود بخت، تا تشیدی رو به سوی اون درخت. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار میپنداشت آن خود نور بود. سردش بود، توی بیابان بود، با همسرش بود، تازه بچه دار شده بودن، خیلی شما مشکل بود، تنها ترما به جونش انداختن و خودش و زنش. زنش به اون که پوشو بوی آتیشی پیدا کن، من باید بیا خودمون گرم کنیم دیگه، اینجوری که نمیتونیم وسط ترما و بیابان. این مقدمه بود دیگه. بعد نگاش افتاد دید ارس که جای آتیش روشنه، بس به طرف اون آتیش، ولی اون که آتیش نبود. چون عنایت ها بر او موفور بود، نار می پنداشت آن خود نور بود. حتی همونجا پیامبری شروع شد، یعنی اون یه نوری بود که اون میدید، فکر میکرد آتشه، رفت و خدا شروع کرد با او به سخن گفتن. ولی برای عده هم قصه اینطوری، این دنیا سیمبولیکه، یعنی یه کارهای از یه جاهای شروع میشه، گریبان بعضی از یه جاهای میگیرن، اما اونا نباید به اونجا قانع بشن، اینا قدم های بعد داره. هر چه در این پرده نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن، و اولی را نگیری قدم دوم شده بهتری هست و همین. ولی بعد با همون قدم اول قانع هم دیگه همونجور میشینن، یه ما رسیدیم به مقصد. خب دیگه گفت که برده بودی و داغت آمده بود، تو که بدباختی کسی چه کند، یه خودش اونجا میشین. ولی مولوی میگفت گرچه صد چون من ندارد تاب بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. عقل و جان من فدای بحر، خونبهای عقل و جان این بحر، تا که پایم میرود رانم در، چون نماند خاک و بدتانم. گفت من از این دریا نمیتونم صبوری بکنم، تو میتونم شنا بکنم، نشود مثل مرغابی خودم میزنم به دریا، بالاخره کاری میکنم. حالی گفتم مرغابی، اینم یادتون باشه این سمبول مرغابی هم برای مولوی خیلی سمبول دلنگیزی بوده.
برای اینکه شنا میکرده تو دریا، آخه دریا اصلا معشوق او، ما همه مرغابیانیم ای غلام، وهم میداند زبان ما تمام. او به دریا رفت و مرغابی نبود، گشت برده دست گیرش ایزده. ماهی یکی از اون حیواناتیست که خیلی مورد توجه مورد، برای اینکه غرق دریاست. وقتی شما دریا رو دوست داشتی، همه چیزای مربوطه به اونم دوست داری، ساحلشو که دوست داری، آبشو که دوست داری، گوهرشو که دوست داری، بارانشو که دوست داری، ماهیاش هم دوست داری، مرغابیاش هم دوست داری، برای اینکه ماهی موجود دریایی. ماهیان را نقص شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب، پاسبان بر خوابناکان برفزود، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. عجب شعریست این شعر. یا ما پاسبان لازم داریم به دو دلیل، این که اولا خوابمون میره، اگه یه موجود خوابش نره پاسبان خودش پاسبان خودش، دوباره اون که ما یه مال و اموالی داریم، بالاخره بعد یه پاسبانی وقتی ما خوابیم اینا رو حفظ. ماهی که هیچی نداره، این بی تعلقه، بی تعلقه، لباسی نداره که از تنش بخواد بیاره بیرون، مغازه‌ای نداره، هیچ. پاسبان بر خوابناکان برفزود، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. ماهیان را نقد شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب، همه چیشون هم آب، مونشون آب، آبشون آب، جامهشون آب، دواشون آب، خوابشون همش یه چیزه. اون تمرکی این دریا، این سمبولی که او از یک عارف تصویر می‌کرد این بود، و اینو به این بیان خیلی نیکو هم توضیح داد. حد همه البته این نیست، ما همه این نیست دیگه. حالا شما دریا رو بعد بذارید خدا بذارید، چون حقیقتش هم همینه، یه زی از خداوند نون میخوان، آب میخوان، بسیار خوب، عیبی هم نداره، بالاخره اینم یه جور بهره جستن از خداوند است، ولی خیلی سوی بالاتر از این هم. اما و هزار اما، اینو هیچ وقت منافاتی کنی این مراتب مادون نداره. یعنی شخص بالاخره اگر خدا رو دوست داره حرفاش هم باید موش بکنه دیگه، ولی اگر امری کرده، نهی کرده، طاعتی خواسته، تحذیر از معصیتی کرده، بالاخره این احکام رو که برای جانوران یا برای فرشتگان نگفتن، برای آدمیان گفتن، ولذا امرش مطاع است. ما فقط این مراتب مختلف رو گفتیم. اگر که باز هم ممکنه به گوش کسی سنگینی بکنه، میتونید اون روایت رو در نظر بگیرید که از امیرالمومنین آمده است، گویا از خود پیامبر علیه السلام آمده است. خلاصه مردم سه دستن، یه دست عبادت، یه دست از ترس جهنم عبادت خدا میکنن، اینا عبادت بردگان است. یه دست برای امید به پاداش بهشت عبادت میکنن، این عبادت تجار است، معامله گران است. یه دست خدا رو بر خاطر خود خدا میخوان، اینا احرار است. البته ما خودمون نباید بفریبیم و اون دو طایفه اول رو نباید تحقیر بکنیم، تخفیف بکنیم. اصلا بیشتر مردم غیر از اون نمیتونن بکنن، خیلی کم است. به قول مولوی، اون محب حق به بهر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جدا، اون کمه، اون خیلی نادره، ولی هستن البته، نفی نمیشه، ولی خیلی راحت نباید گفت که ما جزو احراریم و دیگه اون نه بهشت برای اون مطرح، نه جهنم، نه اینطور نیست. پیامبران در اصل مبشرین و منذرین آمدن، یعنی اصلی ترین سرمایه‌شون و متاعشون و معیارشون این بود که یا مردم بترسونن از خدا و خوف خدا، و یا نوید بدهند به پاداش الهی، و این بسیار کارگر و مهم بوده و در عموم مردم. حالا به قیامت شما نگاه نکنید، تو همین دنیا مگه محرک ما چیه؟ چند نفر از ما از 100% ایثارگریم؟ خود حساب کردیم دیگه، میشونیم این کارو بکنیم، چقدر مزد، چقدر نتیجه، چقدر پاداش اون کار، چقدر خطر داره، چقدر ضرر داره تا نکنیم، همین دیگه. تو همین دنیاش هم ما همینجوری حساب میکنیم. خیلی کمن افرادی که اهل فتوت تام و تمامن و اصلا توقع هیچ گونه پاداشی و حتی یک تحسین و تشکر هم ندارن، اندکن، اون اندکات خیلی هم با ارزشن، ولی اکثریت البته همین تحت تأثیر مبشرین و منذرینن و ترس و پاداش اینا در اونا کار میکنه و خداوند رو هم البته از همون طریق میتوان پرستید. اما این هم باید دونست که دین در اون خلاصه نمیشه. آدمی اگه بتونه نباید اون سطح تنها متوقف بمونه، و کسانی مثل مولوی اینا معرفان اون سطح بالاتر دینداری و خداشناسی هست. دوست دیگری جا معقول فرمودن که اشاره نمودید مولوی از برخورد و درگیری با فقها اجتناب می‌ورزید. آیا اشعاری نظیر ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را نزد خران انداختیم؟
یا ماهی از سرگم بگردن نیز دوم حد فتنه از امامه خیزد نیز خوم دلیل رد و طرد افکار و طرز فکر فقها نبود. بله، سوال خیلی جالبی است. مقدمه رو من اول خدمت شما عرض میکنم تا سوال این دوستمون رو توضیح بدن، بعدا همین رو آخر سوال تلقی میکنیم و دیگه رفع زحمت میکنیم. حالا یه سوالات هم میماند که در فرصت های دیگری انشاءالله مورد بحث قرار خواهد. یه توصیه من باید خدمت دوستان بکنم و اون که به گفته های افواهی هیچ وقت استناد نکنن. خب خطا انگیز است دیگه، حتما به متن مراجعه کنن. حالا این دوستمون آقای خانومی که رو نوشتن که خب لاجرم شنیدند و این رو آوردن، من ایشان رو ملامت نمی کنم و الانم توضیحی میدم. این عبیات اصلا من مولوی نیست، اصلا دروغ بدم که فکر مسلمی نیست، هیچ نیست، ولی داستان این نیست. فقط ببینید، ما آدمای نامداری داشتیم که از این خطاها کردن. من دو تاشو براتون مثال میزنم، یکیش به آقای به نام سید احمد کسروی و یکیش هم به نام آقای احمد شاملو که اولی حالا دستش از این دنیا کوتاه و دومی هم که بالفعل حی حاضر است و زنده است. این هر دو نفر آقا نسبتهایی رو به مولوی دادن که آدم تعجب بکنه. تعجب احمد کسروی دیگه نوشته‌هاش داره میگوید که در ملامت مولوی و اصولا مکتب تصوف و اصولا شعر و شاعری، برای اینکه میدونید اون دیوان حافظ و آتش میزد چیکارها میکرد، برای اینکه بگوید که مولوی چه خطاها کرده و این شاعران و صوفیان چه سخنان ناروا و نابابی گفتن، یه شعر رو به مولوی نسبت داد. گفته مولوی گفته است که کل نسوان از شهین و از مهین لعنت الله علیهم اجمعین. والله هم چه شعری تو مطلبی نیست، هیچ جا نیست. بنده شخصا چند بار مطلبی را از ابتدا تا انتها خوندم و بسیارش رو هم حفظ دارم و یک دور مطلبی را تحصیل کردم و منتشر کردم و به شما قول میدم و اطمینان میدم که هیچ همچه چیزی در مطلبی نیست. مولوی این چنین خصومت و عنادی با کل نسوان و یا بعض نسوان و اینه نداشته، این دروغ من همچه چیزی نیست. و این آقا خب ادعای البته تحقیق میکرد. میدونید این خب مشکله، از یک شخص مورخی بود. حالا من به اعتقادات کلامی و اون ادعاها و اینات کاری ندارم، مورخ بود، به هر حال اهل سند بود، اهل کتاب بود، اهل مرجع بود. طوری نبود که نداند که سخن غیر مستند گفتن چه معنی داره. ولی شما میبینید که رسما اینا توی نوشتش آورده و این اسناد رو به غلط باورن به خطاب مولوی. از این بدتر سخنانی بود که یا مصاحبه‌ای بود که چند سال پیش با آقای شاملو شد و من خودم خوندم، در یکی از مجلات در ایران منتشر شده بود، گویا اون مصاحبه یا سخنانی خارج از کشور شده بود ولی به هر حال تو مطبوعات داخل کشور منتشر شد. در جزء سخنانی که ایشان گفته بود به این نکته اشاره کرده بود، یعنی در مذمت پاره‌ای از افکار سنتی، ایشان گفته بودند که بله مولوی هم میگوید که اگر یه جایی با مار و با قزوینی روبرو شدی امر دایر شد، برای این که یه قزوینی دشمن تو بود و یه ماری و حالا تو میخواستی که اینها رو از میان برداری، مار را بگذار و قزوینی بکش. دستور مولانا. نیم بیت اولش هم ذکر نکرده، برای این که نه نیم بیت اولش وجود نداره، نیم بیت دومش هم وجود نداره، اصلا همچه چیزی نیست. بله یه حکایت و مثلی هست، همون اون شیر بیار دوم و اشکم که دید، اون اصلا به قول مولوی در بیان عادت قزوینیانه. یک حکایت خوش کنه ای خوش بیان در بیان عادت قزوینیان، یه چیزی راجع به همون که خالکوبی و غیره داستانش همه میدونی. اون یه چیزی دیگه، اما این که اگه ماری بود و قزوینی بود و قزوینی از مار بدتره و مار را بگذار و قزوینی بکش، من را همچه چیزی توی مستم تعجب است. واقعا تعجب نمی کنید شما؟ و این دو نفر که نام بردن دو افراد نامداری هستن، اهل کتاب هستن، اهل مراجعه به مراجع هستن، سخنشون برای بعض و حجت در این همه نسخ نوشته میشه و چاپ میشه. مایه تعجب است. حالا این مقدماتی که من گفتم وقتی دیگه شاید شما تعجب نکنید از اینکه یه برادر یا خواهری اینجا این دو بیت رو نوشتن و بنده باز بعد به شما بگم که هیچ کدوم از اینا در کتاب مثنوی نیست. نه ایشان گفته است که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را نزد خران انداختیم. یعنی که چیزی در مصنوی نیست متاسفانه. اون دومی هم که نوشتن ماهی از تر گنده گردد نیز دوم، فتنه از عمامه خیزد نیز خوم. نه متاسفانه اون بیتیه، این بیت هم این چنین نیست. ببینید این بیت به شکل دیگری در مصنوی هست، در دفتر دوم است و در اون داستان گفتگوی پیامبران با اهل سبا و اینا مفصل اون داستان. اونجا برای بیان این که چیزی سبب چیز دیگری می شود، گاهی گفتارهای ما سببهای حتی فیزیولوژیک داره، سببهای ایدئولوژیک داره به اصطلاح امروزی، اونجا مولوی این مثال رو می زنه، می گوید که عقل ببخشید نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. جنبش خلق از قضا و از خیال و وعده، تیزی دندان ز سوز معده، از نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. شعرینه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، نیم بیت دومیست که اولش هست چی؟ نفس اول راند بر نفس دوم و این که فتنه از عمامه خیزد نیز دوم، چنین چیز اونجا است. علمی که خب متوجه اید اصلا عمامه کلمه شاعرانه نیست و اصلا تلفظ عامیانه این کلمه است، مولوی اینها رو نمی آورد، اینا نیست در مثل. حالا یک نکته قابل توجه این است، اون شعر نفس اول راند بر نفس دوم رو مدت‌های مدید به صورت عقل اول راند بر عقل دوم خوانده بودن و چه بحث ها شده بود بر سر این که منظور مولوی از عقل اول چیست، منظور از عقل دوم چیست، حتی کار به احضار روح مولوی کشیده بود. من اینا رو تو مقدمه این مثنوی که چاپ کردم آوردم، احضار کردن روح هم بزرگوار برای اینکه بپرسن بالاخره شما گفتی نفس اول، گفتی عقل اول. مرحوم ملا هادی طبرزواری شرحی بر مثنوی نوشته، این شعر رو خونده، عقل اول ران بر عقل دوم، شروع کرده به توضیح که منظور عقل اول چه عقل، در حالی که اصلا نیست همچه چیزی. و شعر جناب مولانا هست نفس اول ران بر نفس دوم و اونم توضیح معقولی داره. و نیم بیت دوم هم هست چی؟ ماهی از سر گنده کرده نیز دوم. در مورد همین نیم بیت دوم هم چند تا دعوا برانگیخته، بعضی گفتن ماهی از سر گنده کرده، بعضی گفتن ماهی از سر گنده کرده نیز، بعضی هم گفتن که ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، یعنی نه از دوم، ولی بعضی دیگه گفتن چی؟ ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، نیز از زیر بزرگ میشه ماهی از سر. نزاعی در گرفتن، کاری به اونها ندارم، ولی شعر برها این نیست که این دوست عزیز و محترم ما اینجا نوشتن و بنابراین قائله ختم است و لذا نتیجه‌ای که گرفتن که دلیل رد و طرد فقها بوده است، خب این نتیجه هم لاجرم بر اون اشعار مترتب نیست. اجازه میخوام که بحثمون رو همینجا خاتمه بدیم. از یکایی که دوستان مجددا تشکر میکنم. بعضی سوالات میماند که امیدوارم که در فرصت دیگری پاسخ اونها بپرسیم. از همه التماس دعا داریم و همه رو به خدا میسپاریم.